شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من زنی هستم 56 ساله، آمریکا زندگی میکنم. در 20 سالگی ایران شوهر کردم. شوهرم در جنگ ایران کشته شد. یه پسر 1.5 سال برای من گذاشت. بعد از مرگ شوهرم، پدر شوهرم ثروتی به شوهرم رسیده بود. من تمام اینا رو تبدیل کردم به یه خونه بزرگ و حقوق شوهرم هم میگرفتم. ولی بعد از 10 سال بعد از مرگ شوهرم، چون شوهرم آرزو داشت پسرش بیاد امریکا تحصیل کنه، من با پسرم که اون زمان 7 سال بود اومدم امریکا. اینجا که اومدم خونه فامیلی های شوهر اولم بودم.
نه ببخشید، من نفهمیدم. شما اگر 10 سال بعد از مرگ شوهرتون آمدید، پسرتون چطور 7 سالش بود؟
نه 10 سال بعد از مرگ شوهرم. پسرم وقتی شوهرم خود کرد 2 ساله بود.
پس اومدید پس 12 ساله بوده، 7 ساله نبوده؟
نه پس شد مدتش کمتر، چون وقتی اومدم 7 یا 8 ساله بود.
خب آخه پس چجوری ممکنه سرکا خانم؟ شما وقتی همسرتون کشته شدن فرزندتون چند سالش بود؟
1 سال 2 سال نداشت.
خب پس بنابراین 5 سال بعد از مرگ همسرتونه که شما تصمیم گرفتید بیاد امریکا. حالا درست شد، میفرمونید.
آره. خب آره. اومدم امریکا، با فامیلی های شوهرم اینجا زندگی میکردم. رستوران داشتم، توی یکی از رستوران ها منم اونجا کار میکردم، پسرم مدرسه میرفت. یه مقدار زندگی سخت بود، ولی خب برای هر کسی که اولی که میاد مشکله، چون اون موقعیت ایران دیگه اینجا من نداشتم. بعد از 4 سال یا 3 سال و نیم اینجا با یه آقایی من آشنا شدم که این آقا از فامیلی های شوهر اولم بود. این آقا ازدواج کرده بود، طلاق داده بود، خانومش رو یه دختر داشت. من فکر کردم که خب این آقا از من خواستگاری کرده و تمام خانواده شوهرم موافقت کردن که تو تا الان ازدواج نکردی، جوان هستی، این آقا رو ما میشناسیم، ازدواج با این رو ما همه تایید میکنیم برای تو. من با تایید خانواده شوهر اولم با این آقا ازدواج کردم. دختر این آقا با مادرش زندگی میکرد، یعنی این آقا از یک ایالت دیگه مور کرد اومد کالیفرنیا. این آقا اومد با من ازدواج کرد، با هم دیگه شروع به زندگی کردیم.
این میشه چند سال قبل؟
این 21 سال قبل میشه.
و اون وقت فرزند شما 11-12 ساله بود؟
پسر من 12 ساله بود و یک دلیلی که من ازدواج کردم، چون هر کسی از من خواستگاری میکرد پسرم دوستش نداشت. این آقا که از من خواستگاری کرد، پسرم اومد گفت من این آقا رو دوست دارم، این مثل من ورزش رو دوست داره، مرد تحصیل کرده یه مامی، اگر میخوای ازدواج کنی با این آقا ازدواج کن. یکی از دلایلی که من ازدواج کردم چون پسرم هم مورد تاییدش بود. این آقا خیلی موقع مهربانی بود، از نظر من اون موقع مهربان، تحصیل کرده، مؤدب، تمام به نظر من حسنای خوبی رو که یه زن نگاه میکنه اولین آقا داشت. با همدیگه ازدواج کردیم. من از این آقا هیچی نخواستم، فقط بهش گفتم که از شوهر اولی من ثروتی مونده که چون بچه من 1.5 سال بوده، اینها رو پولاشو من در نظر دارم و اگر خریدی فروشی هر معامله میشه اینو من انجام میدم، دوست دارم که به این کاری نداشته باشی. گفت نه من تو رو دوست دارم، اصلا به پول تو من توجه ندارم.
این پول در ایران بود یا در امریکا با خودتون بردید؟
در ایران چون هم حقوق شوهرمو میدادن، هم ثروت پدرش بود که یه مقدارش خونه بود، یه مقدارش هم زمین و چیزهای دیگه بودش. این گفت نه من کاری به اونها ندارم. با هم دیگه شروع کردیم، یه رستوران خریدیم و از مالی خوبی پیدا کردیم. من یه خونه داشتم، فروختم، دام پیمنت گذاشتم، با هم دیگه یه خونه خریدیم. ولی خونه که خریدیم اسم شوهرم بالاش بود، به دلایلی اسم منو نتونست بذاره و منو قانع کرد. گفت نگاه، وقتی لونو گرفتیم خونه رو خریدیم، اسم تو رو میذارم. من خب گفتم شوهرم مردانستی، من این کار رو باهاش کردم. 15 سال ما تو رستوران با هم شب و روز خیلی سخت کار کردیم. بعد من به یه آقا گفتم ببین تو اینجا تحصیل کردیم، یه قرار توی رشته خودت رو ریسرچ کن، میتونی بری کارت رو بگیری. بعد از 15 سال آقای دکتر کارش رو گرفت، از انجینیر رفت توی کار خودش و از من خواست گفت رستوران رو بفروش چون ما احتیاج مالی نداریم. من رستوران رو فروختم و همیشه پولای مالی و کارهای بوتیک رو تمام پیپر ورک رو شوهرم میکرد. من کارهای دیگه زندگی رو با خودی داشتم. وقتی مغازه رو فروختیم یه روز که من برای اولین بار میل واس کردم، دیدم که من سوشال سکیورتی من نشون میده این آقا هیچ نشون نداده من کار کردم. وقتی که بهش گفتم گفت آره من برای تو هیچی نشون نمیدادم. گفتم وای، گفت خب نکردم دیگه. گفتم بیا بریم پس سوشال سکیورتی من ببینم من چی کار با دلم بکنم. وقتی که رفتم خانمی که اونجا بود به من گفتش که تو الان کاری نمیتونی بکنی، ولی شوهرتو بذار چک کنم ببینم چقدر این کار کرده. گفت او شوهرت خیلی خوب کار کرده چون نصف سوشال سکیورتی اونو تو میگیری. اونجا بلافاصله این آقا که شوهر من بود گفت اگر من اینو طلاق بدم این هنوز اون پول رو میگیره. گفت آره 20 سال کنارت بوده، نصف سوشال سکیورتی تو رو میگیره. آقای دکتر خیلی اون برای من سخت اون شد. وقتی دیدم شوهری که من عاشق این بودم 20 سال این حرف از طلاق زد، هیچ وقت اینو نمیگفت. این تموم شد. اومدیم خونمون، بعد از یه مدتی چون مغازه رو فروخته بودیم پول داشتیم، بشارم گفتم بیا خونه رو پیدا کنیم چون قرضی هم نداریم راحت‌تر زندگی کنیم. خونه رو پیدا کردیم. وقتی دید خونه اومد باز من باز کردم دو کردم بشارم گفتم ای تو میگفتی اسم منو رو خونه گذاشتی، نگاه اسم من نیست. گفت آره نیستش، بیا بریم این کارو بکنیم. من ازش خواستم بیا بریم این کارو بکنیم، گفت آره میام. روزی که آقای دکتر اومدیم بریم هنوز نرسیده بودیم تو ماشین بودیم، به من گفت نه من این کارو نمی‌کنم. گفتم ای من هم دام پیمنتشو گذاشتم هم 20 سال کار کردم خونه رو پیدا کردم. گفت نه تو ایران ثروت داری، من شوهر تو هم، اگه اسم منو روی خونه ایرانت بذاری، اگر حقوق ایرانت که پنشن شوهرم بوده اونو بیاری اینجا تو حسابمون بذاری من اسم تو رو میذارم. گفتم خیلی نامردی میکنی، اون پول یه مرد دیگه است، من اگر برای پول اون بوده شنواد اینقدر سخت کار میکردم، اون مال پسر منه، اصلا به من ربطی نداره. اینقدر آقای دکتر یک سال ما با هم ناراحتی داشتیم تا بالاخره توسط یکی از فامیلیاش که اینجا بود رابطه شد و به این گفت کار اشتباهی میکنی، اسم اینو روی نصف خونه بذار. اسم منو روی نصف خونه گذاشت آقای دکتر، ولی بعد از یه مدت پولای سیوینگ ما رو که من چک کردم دیدم پولای سیوینگ ما رو برداشته، همه رو زیر اسم خودش برده و اومد خونه یه ماشین پرش برندنیو خریده بود. گفتم ما که بنز داریم، ماشین دیگه داریم، یه پسر 17 ساله داریم میخواد کالج بره. گفت نه من الان باید به فکر خودم باشم. اینجوری هم باز من خیلی اذیت شدم و همه به من میگفتن او این دیگه با تو نمیخواد باشه.
ببخشید این پسر 15 ساله یا 17 ساله از کجا در اومد؟
این پسر دوم به من آوردم که با این آقا بعد از 4 سال که با این آقا زندگی کردم یه پسر آوردم.
صحیح.
خب این پسر 17 سالش بود که این آقا رفت پرش خرید و من میگفتم این میخواد سال دیگه کالج بره، ما باید فکر این باشیم. گفت نه من باید اول به فکر خودم باشم. این کار را من پسند نکردم تا اینکه آقای دکتر این شروع کرد تمام کارتای پولی که مثلا دستمون بود هر به استفاده میکردیم کارتای پولی رو قطع کرد از روی من، حتی کارت کاسکو رو قطع کرد، اجازه نمیداد من دست بزنم، میگفت هر وقت من یه ماشین سوار شدم بعد تو میتونی ماشین دیگر رو سوار بشی. یعنی اینقدر من آقای دکتر این فشار داد، منم زنی نبودم چون بعد از شوهرم مثل یه مرد من 15 سال زندگی کرده بودم. این بود که من رفتم تقاضای طلاق کردم. وقتی تقاضای طلاق کردم برای 6 ماه سپریت بودیم با هم دیگه. بعد یه شب فهمیدم که شب ولنتاین بود، همه به من میگفتن با کسی دیگه هست ولی من باورش نمیکردم چون همیشه فکر میکردم این منو دوست داره، منم خیلی دوستش داشتم. شب ولنتاین آقای بلاکویی من از اتاقم که رد میشدم، اتاق خوابمون جدا بود، شنیدم که به یه خانمی که فکر میکنم توی ایران بود میگفت هپی ولنتاین، خونه منو دیدی، ماشین منو دیدی، من حالا تو رو میارم دیگه. اونجا من خیلی ناراحت شدم، با وکیلم صحبت کردم و این آقا رو دیگه خودم رو در معرض خطر میدیدم. این آقا از خونه ما رفت بیرون، بعد فهمیدم که رفته مسجد ایرانی بدون که به من میگه منو طلاق داده و تو کورت هم اصرار میکرد که زری امضا کنه که من طلاقش میخوام بدم. من فکر کردم میخواد با زن دیگه بره، من طلاق رو امضا کردم، ولی من پولای ما با خونه ما هنوز تقسیم نشده، هنوز من توی همون خونه زندگی میکنم. این آقا بعد از طلاق مرتب اومد به تمام فامیل و به همه دوستای من ایران و آمریکا که من اشتباه کردم، من زن و بچه‌م دوست دارم، من میخوام برگردم. من از شما خواهش من اینه آقای دکتر، به من چه ادوایز میدید؟ من نشستم باهاش دوباره صحبت کردم، دوباره میگه حقوق شوهر تو باید بیایی بذاری تو حساب ما، چون این پول مال توئه، اسم من باید بره رو همه اکانت‌های پولی ایران، روی خونه ایران. از نظر من اصلا این کار درست نیست.
نه خاصن این کار حتی قانونی هم نیست اگر به دادگاه بشه، برای که اینا رو شما قبل از ازدواج داشتید، از آن شوهر اول شماست و از آن فرزند شماست. این در حقیقت یه نوع سپریت پراپرتی برای در ایرانه، اون که مال ایشون نیست، به ایشون چه ارتباطی داره؟ اینجا کار رو با همکاری هم انجام دارید، نداده باشید هم چون به هر حال زن و شوهری هستید بیش از 10 سال، آنچه که اینجاست هم از اینکه به صورت خانه مسکونی یا ملک باشه یا دارایی دیگه باشه مشترکاً از آن هر دوی شماست، اگر که امیدوارم نباشه موضوع جدایی و طلاق مطرح بشه، آنچه که اینجا هست نصف میشه و ولی آنچه که مربوط به ایرانه ایران میمونه و شما هم هیچ دلیلی نداره حالا که ایشون این گونه به هر حال عمل کردند و چنین سابقه ای دارند، شما زیر باری همچی چیزی برید. حالا اگر شما بگید من یه همچین قراری رو قبول نمی کنم، ایشون چه میکنند؟
آقای دکتر میاد به من میگه به خدا برای پول نیست، من تو بچه‌مو خیلی دوست دارم.
نه مثلا کاری ندارم ایشون چه میگن، ایشون چه میکنند، من به حرفاشون کاری ندارم.
آره جدیدن شروع کردم باهاش صحبت کنم به خاطر همین پسرمون و به خاطر زندگی 20 ساله‌ای که با هم داشتیم. به من برگشت گفت اگر توی کورت بریم و همه چیزا تقسیم بشه، من که دیگه اینجا وای نمیستم، به خاطر خب اینم فکر میکنم حتما میخواد آلمانی و یا بقیه چیزا رو نده، من میرم ایران با مادرم زندگی میکنم، چون مادرم دیگه آخر عمر بشه میخوام کنار مادرم باشم.
حالا نه که به شما برای شما تحت نیست، بذار ما پیام ها رو بشنویم، بذار بعدن با هم راحت صحبت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. استیتد اینکام با پرداخت 30% تا 40% داون. 2. فورن نشنال مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% داون. 3. استیتد لاین اف کردیت برای ملک شخصی شما تا $500,000. کسانی که به تازگی شروع به کار کردند می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE اونلی با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکست یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می کند. سه شنبه 9:30 صبح 424-901-85-29-714-546-42-72.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام، دو مرتبه خدمتتون. آقای دکتر، خونه ای که ایران هست، چون پسر من یک سال و نیمه بود، وکیلی که من ایران داشتم، چون میدونین توی ایران شوهر وقتی خود میکنه به زن یک هش بیشتر نمیرسه، تمام مال بچه میشه. وکیلی که برای من کار میکرد به من گفت تو که نمیتونی هر ماه پول ورداری برای خونه ساختن و برای این کارا، روی نصف خونه اسم تو میذارم که تو بتونی پول رو راحت از بانک ورداری، چون مرتب باید بری سرپرستی اجازه بگیری پول بچه صغیر رو که میخوای ورداری، نمیتونی بری از بانک راحت بگیری. به این دلیل اسم من روی نصف خونه رفته. این آقا میگه نصف خونه مال تو، یه باید اسم من روی اون نصف.
من فهمیدم سرکار خانم، من که اون که چرا شما راجع به موضوعی که شما میدونی، ایشون نه حقی داره، نه عادلانه است، نه منصفانه است، نه درسته. بله، و اگر ایشون مدعی است که به موضوعی مالی اهمیت نمیده، به موضوعی مالی در عمل نباید اهمیت بده. شما آنچه که اینجا دارید مشترک میان هر دوی شماست، آنچه که مربوط به ایران، مربوط به شما و فرزندتونه، تموم شده رفت. ایشون هم اگر اینو قبول میکنه قبول، ولی شما حرفایی که درباره خودتون ایشونو دوست دارید، ایشون شما رو دوست داره و چنین و چنان، حرفایی به نظر من فقط یک کلامیه و من اصلا درش چیزی ندیدم.
آقای دکتر 20 سال خیلی مرد نایسته بود، من نمیتونم براتون اکسپلین کنم با من و با پسرای من چیکار کرده. این 3 سال شدی مردی پر از خشم، پر از نفرت، پر از عصبانیت.
نه من خیلی باهاتون نمیدونم، نه قبل و موافقم که اینقدر خوب بوده، شما یه جوری نگام که نه. حالا برای که من شما تواناییتون در بیان واقعیات و موضوع خیلی من جدی نمیگیرم. موقع دلتون می‌خواد اینجوری بگید، حالا دلتون می‌خواد اینجوری بگید. حالا الان بذارید ببینید، خودتون رو درگیر موضوعایی که به هم مرتبط نیستن نکنید. شما الان با توجه به من نمیدونم اون ماجرایی که تلفنی که شنیدید تو مرد زن دیگه و اینا اصلا چه معنایی داره، شما خواستید جدا بشید، رفتید طلاق فایل کردید.
بله.
ایشون میگن که با هم برگردید. بسیار خوب. برید پلو دکتر، با هم قرار بگذارید، توافق کنید، اشکالات که دارید. شما از چی ناراحت هستید؟ اگر مسائل مالی است که گفتم ایشون حقی نداره، ایشون اگر از اون بگذره که با هم اختلاف و اشکالی نداره دیگه.
مشکل من اینجاست که من 10 بار از این آقا خواستم بریم با هم پیش تراپیست، بریم با یکی صحبت کنیم، میگه من اشکالی ندارم، تو اشکال داری، تو برو صحبت کن. می‌خواستم ببینم برای اینجا من کاری باید بکنم.
نه، اولا شما راجع به اشکال آدما حرف نمی‌زنید، راجع به اشکال زندگی زناشویی است که تا پای طلاق رفته، پس اشکال داریم. نه بس. ببینید شما الان از ایشون چی می‌خواید؟ شما با چه شرطی حاضر هستید به ایشون برگردید یا با هم زندگی کنید؟
من دوست دارم اصلا راجع به پول پدر پسر من هیچی نگم.
بسیار، منم باهاتون موافقم. برام
خود شرط. من زندگی کنم، من تمام وجودم و عشقمو بهش خواهم داد.
حالا من نمیدونم عشق چیزی هست که آدم داشته باشه بده یا نه. ببینید حالا سوال من از شما اینه که حرف شما این است که آنچه که مربوط به ایران مال ایرانه، به اینجا ارتباط نداره. قبول میکنی بکنه، نکر نکر، ما مشکلی دیگه نداریم. ایشون هم که با شما میگه مسئله نداره، شما برای چی پس ناراحتید؟ شما خانه و هر چی هست در ایران مربوط به شما و پسرتونه، به ایشون هیچ ارتباطی نداره. آنچه که اینجاست مربوط به هر دوی شماست، قانون هم همینو خواهد گفت. شما اگر این رو میپذیرید و ایشون رو فکر میکنید خوبن، که امیدوارم چنین باشه، تموم شده. اگر ایشون نمیپذیره، انتخاب ایشونه برای ادامه زندگی، نه شما دیگه.
متشکرم آقای دکتر. میشه لطفاً شماره آفیستون رو بدین اگه من بتونم با کسی صحبت کنم؟
خواهشم. 310 273 76 36.
متشکرم آقای دکتر،
تمنام کنم.
خیلی ممنون، روز خوبی داشته.
رادیو ایران بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
من مشکلم اینه، من الان سال اول کامیونیتی کالج هستم و من از مثلا حدوداً 15-16 سالگی ساینای دپرشن داشتم، یک کوچولو ایون بایپولر دپرشن، ولی من هیچ وقت نرفته بودم اکچولی دکتر دایگنوز بشم، ولی به چند بار تراپیست و اینجور چیزا دیدم. و من از اون موقع وقتی که های سکول بودم همیشه خیلی مشکل بود، خیلی برای من سخت بود برم کلاس، برم سر کار، و یه کوچولو الان بهتر شده بود تو سالهای قبل تو مثلا دو سال قبل، ولی باز الان تازگی ها خیلی دوباره شدید شده، جوری که برای من خیلی سخته. با اینکه واحدم خیلی سبک چیز سنگینی نیست، برای من خیلی سخته که پاشم برم کلاس، پاشم برم سر کار. الان خیلی کانفیوزم چه رشته ای بخونم، خیلی همه چیز برای من خیلی سخته، نمیدونم چه کلمه دیگه بگم.
نه متوجه. ببین عزیز، نه صبر کن عزیز، ببین موضوع خیلی روشنه. اگر من و شما پامون شکسته، اینکه بریم فوتبال یا بسکتبال بازی کنیم تو این زمین و اون زمین سوال ما نیست. اول موضوع شکستگی پای ماست. شما اگر حس و احساس و نظرتون این است که شاید افسردگی دارید یا افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی دارید، این موضوع به دلیل اهمیت بسیارش به عنوان یه بیماری بسیار حتی میتونه آزاردهنده و خطرناک بشه، باید برید دکتر، یک تشخیص درست داده بشه، دو در مسیر معالجاتون اگر هرچه هست قدم بردارید. اون موقع است که اگر موضوع تحصیلتون و انتخاب رشته تحصیلی به این مشکل مرتبط بوده، خب دیگه مشکلی نیست. اگرم نبوده اون وقت یه مسئله دیگری است. ولی من بر اساس حرفای شما فکر میکنم موضوع احتمالاً افسردگی شما دلیل بسیار بسیار مهم است، برای که آدم درس و مدرسه و کتاب و اینها برایش کار فوق العاده آزاردهنده طاقت فرسایی باشه و معلومه که مثل یه پای شکسته است که بخواد فوتبال یا بسکتبال بازی کنه. خب نباید این کاری کرد. بنابراین شما چرا تا به حال کوتاهی کردید درباره دکتر؟ این که رفتید پلوتراپیست کافی است، ولی اونا قرار بوده تشخیص بدن که موضوع و مسئله شما چیه. اگر احتیاج به دارو درمانی دارید، شما رو به روانپزشک مراجعه می‌دارن. اگر کار روان درمانی یا تراپی کفایت می‌کرده، این رو ادامه می‌دارن تا اونجایی که شما رو از شر این گرفتاری و بیماری آسوده کنن.
من ریزنی که من نرفته بودم کانتینیو کردم اینه، چون خیلی میاد و میره. من مطمئن نبودم واقعا چیزیه که مثلا حالا یه روز تنبلی میکنم یا، ولی به حالت حاضرگاه میبینم که چیزیه که واقعا با من مونده.
این چه دلیلی شد عزیز؟ کی گفته اگر من و شما گرسنه ایم همیشه گرسنه ایم، اگر خسته ایم همیشه خسته ایم، اگر غمگینیم همیشه غمگینیم؟ اگر من در برخی از موارد حالی دارم که از نظر شما بر اساس تعریف شما افسردگی، مگه قرار همیشه باشه؟ علامت افسردگی همینقدر که در بار اول دو هفته وجود داشته باشه، دیگه من میتونم بگم تا آخر عمرم به عنوان افسرده شناخته میشم. بنابراین شما قرار نیست که برای بیماری و اینکه چه هستیدم تصمیم بگیرید عزیز من. من شما راجع به قلبمون یا کبد و کلیه‌مون اینجوری تصمیم میگیریم. چرا وقتی به موضوعی روانی میرسه به دلیل کمی آشنایی که غالب اوقات بدتر از ندانستنه، ما برای خودمون تصمیم میگیریم؟ بنابراین شما قرار پلوی روانشناس برید و ببینید که ایشون فکر میکنه اولا یا تشخیصش بعد از اینکه دو سه جلسه که میتونن بدن چه هست. بعد اگر دارو درمانی میخواهید روانپزشک، اگر نه خودشون کار رو ادامه میدن تا زمانی که شما رو آزاد کنند. حتی اگر اون هر چند وقت یک بار هم حال بدی پیدا میکنید، پیدا نکنید.
من الان دارم حدودا هفته یه بار دارم میرم با یه مثلا کنه کانسلر صحبت میکنم در موردش، ولی چون الان پرنس و من وسط یه دیورسی هستن، ما بیشتر فوکس میکنیم در مورد اون. ولی خودم راشته بخواهم خیلی کانفیوزم تو زندگیم در مورد مدرسه، در مورد ریلیشن، در مورد everything. سو نمیدونم از کجا شروع کنم.
ببین عزیز، باز دو مرتبه همون گرفتاریست. آخه تو چرا موضوع رو با هم مخلوط میکنی؟ من به تو بگم تو قرار مهمون داشته باشی، لباسم بپوشی، خونه رو مرتب کنی، حالا تو بیای ملافه رو بنازی تو دیگ، دیگم بذاری رو سر خودت. آخه عزیز، مسئله چرا با هم مخلوط میکنی؟ من اگر افسردگی دارم این یه موضوع، اگر در شرایطی هستم که پدر و مادر من مشکلاتی دارن که روی من اثر میذاره یه موضوع دیگریست. اگر من قرار رشته تحصیلی انتخاب کنم یه پرسش دیگریست. حالا اینا برخی از اوقات یه علت یکسانی یا به یه موضوع بیش از همه مرتبطه، خب از اونجا شروع میشه. برخی از اوقات نه، میشه اینا رو از هم تفکیک کرد، جدا جدا میشه باش مسئله رو برخورد کرد. به علاوه شما هنوز در مورد که واقعا چه هستی و چه هستی به نتیجه نرسیدی. یه دلیل افسردگی هم همین مخروط کردن موضوع است. من بارها عرض کردم دوستانی پلوی من اومدن وقتی که گفتن یه مشکل پیچیده سردرگم عجیب و غریبی دارن، اما بعد از اینکه مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه توضیح دادم، من فقط براشون تفکیکش کردم، دیدم نگاهی که به من میکنن این است که خب خود ما که الان از عهده حل همه اونا برمیه، مسئله چرا با هم مخلوط میکنید هستید؟ چرا دنبال بازی و بهانه میگردید؟ شما اگر حال روانی پایین و بالایی دارید که مرتبط به موضوع نیست، خب معلوم اگر یک کسی به انسان آسیبی بزنه انسان دردش میاد، ناراحت میشه. ولی اگر من در شرایط عادی یه مقدار پایین و بالا میرم، یه روز خوبم یه روز بدم، یه روز غمگینم یه روز خشمگینم یه روز نیستم، اینا چون مرتبط به حوادث مشخص بیرونی نیست، نشون دهنده تغییر حالات منه، یا به عنوان مود دیسوردر میشناسیمش. پس این خودش به خودی خودش باید شما گزارش بدید. بدون مسئله تحصیل و پدر و مادر میشه فهمید که شما آیا افسردگی یا حالا میگید بایپولار منیک دیپرشن دارید یا نه. این یه موضوع. بعد از این موضوع که تکلیفش روشن شد، اگه ندارید که هیچ، اگر دارید خب مسر میذاره روی درستون، روی مشکل بودن، روی تصمیم گرفتن، روی خوشبین نبودن، امیدوار نبودن، اعتماد به نفس منفی داشتن، حرمت نفس نداشتن. خب اینا زمینه فراهم میکنه برای این مشکلی که شما در زمینه تحصیل دارید. این دوتا به هم مرتبطن. اما ماجرای اختلاف پدر و مادرتون فقط در حقیقت نمکیست روی زخم شما که مثلا افسردگیست یا این گرفتاری گیجیه، ولی خودش به خودی خودش به اینا اونگونه مرتبط نیست. حالا حوادث گذشتری کار نرم، همکنون مثلا وقتی به سنی اونور 18 سال رسیدید که از حرفاتون پیداست، پس اون موضوع رو به عنوان اینکه ای بسا چه باید بکنید میشه حل کرد. ولی اینکه شما توی چنین شرایطی که همه چیز به هم ریخته سراغ کانسلر مدرسه برید کار درست نیست، برای که تخصصی بیش از اون میخواد. اونا در برخی از زمین‌ها خیلی خوبن و حتما هم مفیدن، حتی من مشکلی هم ندارم که گفتگو با اونا رو ادامه بدید، ولی شما احتیاج به یه روانشناس یا یه روانپزشک دارید که تکلیف شما رو درباره گرفتاری داخلی و درونیتون که آیا افسردگی هست یا نیست یا چیز دیگری هست روشن کنه و اون رو به هر حال راه بهتر شدن بهبودش رو در مقابل شما بگذاره. موضوع درس و مدرسه هم چیز عجیب و غریبی نیست. اگر درباره سختی و مشکلی کار هست که خب برمیگرده به افسردگیتون، همه آدمای عادی با پاشون راه میرن، یا آدم افسرده یا کسی که ADD یا ADHD داره با دستش باد راه بره، خب مشکل. اگر درباره انتخاب رشته تحصیلی هست، هم میشه پرسش‌هایی کرد، هم میشه تستایی تو این زمینه داد که استعداد و قابلیت‌های شماست، اونم مشخصه. علاوه کار عجیب و غریبی هم نیست. گیج و گمی شما میتونه به افسردگیتون یا گرفتاری‌های دیگه مرتبط باشه، ولی این چیزی نیست که آدم نتونه حل کنه. مثل اینکه آدم ندونه میخواد این غذا یا اون غذا رو بخوره یا این لباس یا اون لباس رو بپوشه. حالا درباره مدرسه‌تون پرسشتون چیه؟ یعنی گیر و گرفتاریتون نه درباره سخت بودنش، درباره انتخاب رشته و تحصیلی چه هست؟
من داشتم با مادرم صحبت می‌کردم، بهشون گفتم که میشون میگن مثلا برای خود
وجیب بود بزن ببین. اصلا نوارد بحث با ایشون نشو. اصلا من رو از تو دارم میبرسم عزیز، تو سال چندومی؟ چند واحد گذار؟
من الان دو تا ترم گذاروندم، ترم سوم هم دارم، سال دوم هم دارم شروع میکنم.
خیلی خب، پس تو کالج هستی. چه رشته هایی رو دوست داری میخوای بخونی؟
من یه دونه سایکالوجی کلاس رو خونده بودم و خیلی گرفته بودم و خیلی دوست داشتم، ولی راشو بخوای من آدم خیلی سنسیتیوی هستم و فکر نکنم بتونم توی هیچ جور مثلا دکتری اون مایه ها نمیتونم باشم، چون خودم خیلی پرابلم های آدم های دیگر رو منو خیلی به من مثلا فشار میاره رو من.
حالا متوجهم. چه درس، چه رشته های دیگه؟ فقط عنوانش به چرایشو کاری ندارم، چه رشته هایی رو دوست داشتی یا داری؟
نمیدونم
والا،
همینو
اصلا واقعا من مهم نیست. هنوز سال اولت، هنوز تا سال دومم وقت داری، تو درس ها رو بر میداری، به فکر منتقل کردن و ترانسفر خودت هستی به دانشگاه. اگر جی پیات خوب باشه میتونی این کارو بکنی، اون موقع است که میتونی رشته تو انتخاب کنی. هنوز عجیب و غریب هم نیست. علاوه شما از 10 تا رشته میرسید به 2 تا 3 تا، بعد وسط اون 2 تا 3 تا یکی انتخاب کنید، تازه این میدید وسط لیسانستون، خیلی از وقت میتونید همونجا هم عوض کنید. تازه رفتی لیسانس گرفتید، بعد خواستید دوره‌های بعدی رو یه چیز دیگه بخونید، هنوز ممکنه. این چیزی نیست که آدم فکر کنه یه اتفاق بدی افتاده یا خطری داره تهدیدش میکنه. بی خودی برای چی موضوع رو بزرگ و مهم میکنی؟ من اتفاقا ترجیح میدم که آدم ندونه دقیقاً میخواد چه رشته‌ای بخونه، بعد از اینکه اون دوره رو تموم کرد انتخاب کنه، تا اینکه تصمیمای کودکیشو بخواد یه جوری حالا پیاده کنه که معمولاً یا تقریبا همیشه تصمیم بیپایه و بیمایه است، فقط دلایل خاص کودکی خودشو داره. عجیب و غریب نیست برای چی موضوع رو بزرگ میکنی؟ روانشناسی رو دوست داشتی، بعد میبینی این نوع کار برات مثلا مسئله است، خب میذاریش کنار، رشته های دیگر رو نگاه میکنی. ولی من مثلا این است که به دلیل احتمالاً افسردگی و موضوع ها و مسائل دیگه که داری، اصلا ماجرای درس خوندن و اینا خودش چون مشکله، بهانه میکنی انتخاب رشته، ولی که از حرفات پیداست. پس همچنان برمیگردیم به ریشه اصلی موضوع عزیز. شما حال روانی خودتو خوب کن، پای شکسته خودتو خوب کن. این که میخوای بسکتبال یا والیبال بازی کنی رو میتونی پیدا کنی. این که میخوای تو این زمین یا تو اون زمین بازی کنی هم مشخصه. بی خودی خودتو اذیت نکن. تصمیمای عجیب و غریبی هم نیست، گمی و گیجی هم نداره، برای که اینا انتخابای میان خوب و بهتری. به تو میگن این غذا رو میخوای یا اون غذا رو، میگه ناراحتی نداره.
میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ میدونم حالا شما بک‌گراند اینفورمیشن از من ندارین و نمیتونین اینو قشنگ بدونین اینو واتس رانگ وذ می، ولی فکر میکنین تا جایی که مثلا من بهتون گفتم چیزیه که مثلا با صحبت کردن با یه ترپس میتونم حل کنم، یا مثلا قرصیه، مثلا دارو لازم؟
چه فرقی میکنه مثلا، چه اهمیت؟ ببین همینجا گرفتاری افسردگی شروع میشه، همینجاست که بی خودی. من وقتی میرم دکتر میخوام ببینم دکتر چی میگه، میگه حالت خوبه، قرص میخوای، برو اتاق عمل. من چه فرقی میکنه؟ بعد از تشخیص برای من مهمه کی به من گفت. از قبل همینا آدمو افسرده میکنه، دنبال بازی و بهانه میگیری خودتو ناراحت کنی. تو میری پلو دکتر، ببین دکتر به تو چی میگه. من اصلا نمیدونم و برام اصلا مهم نیست. گفتم تو میری پلو روانشناس، او اگر دید لازمه میگه برو پلو روانپزشک، دید نیست قرص میخوای، نمیگه نه. گفت میری میخوری و حتما این کارو میکنی، گفت ضرورتی نداره ول میکنی. ولی چرا الان میری دنبال اون سوالو عزیز؟ چرا برای خودت موضوع رو مشکل میکنی مثل رشته تحصیلی؟ چرا مسائل برای خودت پیچیده از اون چیزی هست که میکنی؟ زندگی به اندازه کافی سخت و مشکل و پیچیده هست، یه گرفتارترش نکن، خودت هم اذیت نکن. یه دکتر برو، یه روانشناس، بقیه کارام انجام میشه. مطمئن باش این موضوعی نیستن که قابل حل نباشن، به راحتی به سهولت همینقدر که آدم مثل آدرس پیدا کنه به جایی که باید برسم میرسه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت باش. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی‌داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می‌کنند می‌توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لاگروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877 554 2226.
همین جمعه 9 صبح خانم اشرف حبیبی درباره لایحه جدید اداره مهاجرت و قوانین جدید اوفک با شما صحبت می کنند. 949-552-1122 949-552-1122.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به برنامه جدید و شاد partybravo.com گوش کنید و خودتون رو برای بردن یک عالمه جایزه های عالی آماده کنید. وعده ما همین شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر با برنامه جدید partybravo.com.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
میبخشید من
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. دوست دارم. حالا بفرمایید.
من 17 سال قبل ازدواج کردم با یه آقایی که در اینجا کار میکردن و 30 سال اینجا کار تحصیل کردن و کار میکردن، اومدن ایران ازدواج کردن و بعد از 9 ماه کارم درست شد اومدم. من ایرانم کار میکردم و اومدم اینجا بچه دار شدم و اینا دیگه من وقتم با بچه ها پر بود و بعد مدرسه میبردم میآوردم فعالیت های ورزشیشون رو میبردم و مرتب اوائل ازدواجمون خیلی مشکل نداشتیم، ولی مثلا بعد از 3-4 سال که از زندگیمون گذشت مشکلات شوهرم میگفت که مثلا تو به خونه نمیرسی، به خودت توجه نمیکنی. من یه مقدار مسائل رو رعایت میکنم ولی نه اونطور که اون انتظار داشت، ولی بعد رفتیم دکتر میگفت خیلی تو باید بیشتر رعایت میکردی. من متوجه نبودم، البته تو متوجه نبودم، خیلی چیزا رو نفهمیدم و زندگیمون همینطور گذشت. تا اینکه 6 سال قبل آقای دکتر تصمیم گرفتیم بریم ایران و من تمایل نداشتم برم. ایشون از کارشون به طور موقت مرخصی گرفتن رفتن ایران و بعد از 5 سال اقامت در ایران مجبور شدیم برگردیم. ما وقتی رفتیم ایران مواجه شدیم با یه سری مشکلات مالی که خانواده من، مسائلی که از طرف خانواده من برای من به وجود آورد، از طرف وکالتی که به مادرم داده بودم، حق حقوق من در ایران همه از بین رفت به خاطر اینکه برادرام احتیاج به پول داشتن، حق منو ورداشت مادرم داد به برادرام و این مسئله شوهرم خیلی ناراحت کرد و اومد از حق من دفاع بکنه. با مخالفت خانواده‌ام روبرو شدم و هر دومون خیلی ضربه دیدیم، به طوری که الان رابطه من، رابطه شوهرم که همون اوائل با خانواده من به طور کلی قطع بود، ولی مال منم الان اونچنان رابطه من با مادر و برادرام ندارم، در حد اینکه ماهی یک بار فقط مادرم یه زنگی بزنه حال منو بپرسه. ولی اومدیم برگشتیم امریکا، بعد از 5 سال شوهرم الان کار نداره، من خودم هم که کار ندارم، ولی روزهای زندگی من آقای دوستو همینجور روز و شب فقط ساعتها میگذره بدون اینکه هیچ ما مکالمه‌ای با هم دیگه داشته باشیم، هیچ نوع تماسی نداریم، مکالمه حرفی هم حتی میگه منو تو ایریتیت میکنی، وقتی من سوالی ازش میکنم میگم کجا بودی، مثلا میگی تو من دوست دارم وقتی میای بگو مثلا کجا بودی، روز چطور بود، میگه نه این سوالا رو از من نپرس تو من ایریتیت میکنی، یا با دوستت رفتی اینو گرفتی، خب اینو چطور بود، از کجا گرفتی، میدونی آقای دوست من دختر تنهایی هستم، خیلی هم دوست و اینا ندارم، مثلا روز زمانمون صبحا فقط از کلاس زبان میگذرونم تا اینکه بعد از اون میرم دنبال بچه‌هام یا اینکه همسرم بعضی روزا میره دنبال بچه‌هام بچه‌هامو میاره، و من این تنهایی رو من خیلی بیشتر تاثیر گذاشته. وقتی میبینم تنها حامی من که تا 10 سال اول که ما اینجا زندگی میکردیم مثلا همسرم میامد از سر کار با صحبت میکردیم حس میزدیم خیلی بهتر بود، خیلی عالی نبود ولی بهتر از وضعیتی که الان دارم آقای دکتر، ولی الان هیچ مکالمه‌ای نیست، مکالمه معمولی ناراحتش میکنه و همیشه مکالمه‌مون با برخورد، یعنی با یه حرف و اینا حرف ناخوشایند تموم میشه و من خیلی منو ناراحت کرده این موضوع و من نمیدونم اصلا چیکار کنم. من زنگ زدم شما کمک کنیم، دو تا بچه دارم، بچه‌ها من 15 سالشونه و ما 5 سال ایران بودیم، البته ما فارسی رو با اینا از اول کار کردیم، میخوام میدونستیم که به هر حال یه زمانی ممکنه برگردیم. بچه‌های من تو این محیط همینجور هستن، دارن بزرگ میشن، روابطشون میبینن، برخورداری میبینم. من این مسئله من خیلی ناراحت
میکنه. اولا چرا دوتایی بچه دوقلو هستن که هر دو 15 سال؟
بله دوقلو هستن.
پسرن یا دخترن؟
پسرن آقای
دوستو. بسیار. ببینید عزیز، شما فاصله سنیتون با هم چقدره؟
آقای دوستو من 6 سال من و شوهرم اختلاف سنی داریم.
خب حالا ببینید عزیز، اولا شما اینکه آمدید و در رو به روی خودتون بستید و شبکه از دوست و آشنا اینجا پیدا نکردید، خب این درست نبوده. البته آمدن و مشکلات و بعد رفتن کن از نمیدونم کجام ساکن و اگر یه منطقه بوده که به هر حال ایرانی ها هستن قرار بوده روابط خانوادگی و دوستی و اینها رو برقرار میکردید برای خودتون و به خاطر بچه هاتون. این شماره یک. این که خانوادتون با شما چنان کردند و اون مسئله آفریده، خب نشون میده که به هر حال شما از نظر خانوادگی اگر در ایران هم میبودید خیلی تفاوتی نمیکرد با اشکالات و اختلافاتی که داشتید. اینکه بعدن شما به دلیل اینکه خودتون نخواستید فامیل رو نداشتید، دوستم نگرفتید، نزدیکم با آدم ها نشید، حالا به یه نفر بگید که تو قرار تمام نیازهای مربوط به تنهایی و جدایی و خالی بودن و منو پر کنی، انتظاریست که میتونه برآورده نشه، همونطور که نشده. و بعدم اینکه شما و همسرتون به هر حال وقتی با هم حرف میزنید ایشون یا شما اذیت میشید، بعد شما حالا اصرار بکنید که حالا بیا بگو کجا رفتی کجا نرفتی، در حقیقت یه بهانه ایست برای یه رابطه سطحی. این تازه مشکلی رو هم حل نخواهد کرد. یعنی من در شما یه مقدار، حالا نمیدونم مشکل همسرتون و ازدواجتون چه، اون یه قصه دیگری است، ولی من در شما یه آمادگی برای زندگی و ایجاد ارتباط و دوستی و آشنایی و بعدن به هر حال به کارهای مختلف و متفاوت پرداختن و نتیجه گرفتن نمیبینم. یعنی یه مقدار خانومی بودید، یه مقدار بسته، شادم خسته و شکسته و دور خودتون میچرخید. تا زمانی هم که بچه ها کوچیک بودن با اونا مشغول بودید، ضمناً یه ارتباط ویژه داشتید. حالا اونا بچه ها بزرگ شدن، یه مقدار رابطه شون با شما از یه جهاتی خیلی محدودتره، یا به هر حال کاری به کار شما ندارن یا اونگونه نیستن که موضوع زندگی شما باشه، رفتی سراغ ایشون. خب حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا همسری رو کنار خودتون نمی داشتید، حالا خب زندگی میکردید دیگه، چرا حالا رفتید سراغ ایشون که تو بیا با من حرف بزن، وقتی که ایشون یک نمیخواد، دو حرفاتون در اون حدی که شما گفتید، حالا باشه هم خیلی فرقی تو زندگی نمیکنه، حتی بهتر از این چیه، شما قراره مشکلتون رو توی چارچوب رابطه با دو تا سه تا خانم حالا ایرانی یا غیر ایرانی حل کنید، تا اینکه بخواید همسرتون رو تو این شرایط به بازی بکشید. علاوه یه اشاره کردید که اون برای من مسئله است، ولی شاید مهمتر باشه، الان وضعیت مالیتون و ماجرای شغل و کار شما و همسرتون به کجا رسیده و درآمدتون چه خبر است درش؟
آقای ما ایران که بودیم، از اسم پدرم یه خونی آپارتمانی بود که پدر مادرم زمانی که ما داشتیم می‌رفتیم گفتم اونو بفروشه که یه آپارتمان بگیره، که اون سهم منو تو بانک گذاشت، من داشتم میومدم امریکا این پول تبدیل کردم آوردم اینجا. شوهر منم به همون میزان کاری که در ایران درس میداد همونو تبدیل کرد آورد. ما فعلا از سیوینگمون این پسندازی که کردیم داریم استفاده میکنیم و این درآمد خرجمونه که از هم الان ما از ماه جولای اومدیم از همون پول داریم استفاده میکنیم برای خرج خودمون و بچه‌هامون و اینا. و الان شوهر من اصلا در ایران اعلام کرده بود که تو با من دیگه نیا امریکا، برای که من دیگه ادامه زندگی با تو نمیدم و این علنا به فامیل و دوست و آشنا اعلام کرد، ولی من گفتم که نه، من برای اینکه دوست دارم زندگیمو و بچه‌هامو، نمیخوام بچه‌هام تو این سن بلوغ مخصوصا بدون مادر برن امریکا و اونجا بخوان ادامه زندگی بدن و اینا. بنابراین من همراه ایشون اومدم، با تا نفر اومدیم امریکا، ولی اومدیم باور میکنه آقای دکتر هر روز زندگی ما، مگه اینکه من اصلا به کلی حرفی نذارم با ایشون، میتونه روزم بگذره. ولی برای من خیلی سخته، همینجور که شما فرمودید من دوست دارم، من خودم هم همینجور دوست ندارم، فامیل دارم مثلا ایالتی دیگه است، با اونا ویکندها تلفنی دو تا صحبتی بکنم، ولی اونطور که مونس و همدم که میگن که مثلا قبلا می اومد از سر کار صحبتی داشتیم، مکالمه داشتیم، یا میرفتیم مثلا دو تا پارک را میرفتیم، با بچه ها ویکندا میرفتیم بازی میکردیم، با خواهرای همسرم بودن و خودمون خانوادگی، ولی همه اونها قطع شده و من تنها هستم، جز اینکه میرم کلاس و میام و یه صحبتی با بچه های من بکنم. خب اون سن 15 سالم هست، اونچنان خیلی هم صحبت چیز نداریم به حد معمول، ولی با همسر من که مثلا میگه خب من این کاری کردم، من خودم اتوماتیک توضیح میدم روزم اینطوری بود اینطوری بود.
حالا اونا آخه اینا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. حالا فرض کنید ایشون هم اتوماتیک برای شما در دقیقه حرف نبزید. از چرا فکر کنید همسرتون عوض شده، اگر فکر میکنید عوض شده؟
آقای نیست، به من مرتب میگه که میگه من اصلا با تو دیگه ادامه زندگی نمیدم، من جدایی تو رو با خودم اعلام کردم.
چرا؟
میگم چطور؟ میگه تو به من خیانت کردی. مرتب جمله‌ای که استفاده میکنی میگه به من خیانت کردی در زندگی. من میگم خیانت چطور کردم؟ میگه به من گفتی داشتی میرفتیم ایران، گفتی یه آپارتمان در ایران داری، به مادرت گفتی اونو بفروش، اصلا اون آپارتمان نصف مال تو بود، نصف وصیت پدرم بود که اون کل آپارتمان مال منه، ولی وقتی رفتیم ایران من به کلی مسئله یادم رفت. اون وصیت شفاهی پدرم بود، یه چیز سندی نبود که ما اینو اعلام بکنیم که بابا این سند به نام من بود. اون مادرم به خاطر اینکه عاشق پسرا بود داد را بابت قرض اون از سهم خونی که فروخت نصف مال من بود.
خب شما چرا خیانت پدر... شما چه خیانتی کردید شما؟
آقای دوستو اینو میگه که تو به من، تو به من گفتی آپارتمان داری ایران.
خب
من
رفتم به هوای اینکه خب من رفتم به هوای چی؟
به هوای اینکه اونجا آپارتمانی باشه که به هر حال زندگیمون رو تشکیل بدیم، یه جای زندگی بکنیم. این یه مسئله. اول بعدش این یه مسئله که به من، بعد مادر من در خلال این 5 سال مثلا برخوردایی که تو متوجه حرف زدنشون نبودن، همسر من خیلی حساسه، ناراحت شد. مثلا کلید من اومدم پشت در موندم، مادر تو به من کلید خونتون رو ندادی. گفتم به خدا من اصلا به این فکر نبودم، مادر منم به من اصلا همچین حرفی نزد، من به این فکر نبودم. اگر من میخواستی گفت نه، اصلا من که از تو باید بخوام. تو همطور که اومدی خونه ما، پدر مادر ما اولین روزی که تو آمدی من کلید کپی کردم به تو دادم. میتونه آقای دوست زندگی ما، چون اولی که ما رابطه
نه ببینید اینا نصب کنید میرسم آلبو نه اینا که بهانه است، اینکه تو کلید دادی یا ندادی که اینا دلیل نمیشه. حالا اصلا اشتباهم کردم نفهمیدم، ولی به خاطر این من میخوام طلاق بگیرم. رابطه جنسیتون با هم چطوره گفتید؟
آقای رابطه جنسی کلن اوائل ازدواج خوب نیست، خوب نبود اصلا. الان که اصلا ما مکالمه هم اصلا نداریم، رابطه جنسی هم اوائل ازدواج خوب نبود. یعنی خیلی اونم میتونم بگم که خیلی ایشون تمایل داشتم ولی من شاید تمایل خیلی نداشتم و کمکاری، الان من متوجه میشم خیلی کمکاری کردم، ولی الان باز یه وقتایی متوجه میشم که تا حدی برم به طرفش ولی دیگه الان پاسخ نمیده، نمیپذیره. و منم با مشاور روانشناس صحبت کردم، گفت تو کار درستش انجام بده، ولی آقای دوستا یه وقتی آدم میبینه که همش داره میره جلو ولی هیچ ریسپانسی.
آخه شما جلوی نمیرید خانم، چه جلوی میرید؟ شما رو ببینید، باز شما اومدید به یه چیزی گیر دادید که من اگر میرم جلو میگم بیا حرف بزن، اونم وقتی مثلا میاد بگه مثلا چه کارا کرده. اگر علاقه ای نیست، شور و شوق و اشتیاقی برای زندگی نیست که با گفتن این که من رفتم اینجا اونجوری شد بعد اینجوری نشد، خوشحال بودم یه چیزی اتفاق افتاد خوب یا بد، که مسئله حل نمیشه. بله حالا ایشون میخواد همین وضع نگه داره، شما چرا بیخودی میرید پاپه ایشون میشید بیا با من حرف بزن؟ یعنی میگم چه ضرورتی داره این کار؟ باز عرض کردم شما اگر نتونید یکی دوتا دوست خانم همسن و سال و نزدیک خودتون پیدا کنید که موضوع و مسئله با اونا در میون بذارید، با تیپ روانی که دارید خب اذیت میشید. ولی این کار شوهر شما، اون سنگ صبور شما و اون کسی که شما بخواید باش حرف بزنید حداقل الان نیست. حرفایی هم که راجع به ماجرای خیانت کردی سر موضوع خونه و یا مثلا کلید خونه، اینا بیشتر بازی و بهانه است. و به علاوه ایشون اگر حساسن که شما گفتید، خب بیخود حساسن، من که دیگران که مسئول حساسیت من نیستن، خانواده شما هم خب معلومه یا مادر شما هم به درستی عمل نکردن، همه اینا رو میشه فهمید. ولی ببینید شما چرا خودتون رو آویزون گفتگوی با ایشون میکنید؟ چرا یه دنیایی برای خودتون ساختید که اگر ما با هم حرف بزنیم همه چی خوب، حرف بزنیم با هم بده؟ نه، با هم حرف بزنید هم چیزی خیلی فرقی نمیکنه. من همچنان توصیه ام اینه که روانشناستون رو که میرید ادامه بدید، که شاید یه مقدار کمکتون کنن که شما این چنین اینقدر منتظر یا محتاج ایشون برای گفتگو نباشید. هر وقت ایشون هم رای مایل بودن چه خوب. دومی که شبکه از دوستان و آشنایانی پیدا کنید که حالا که وقت و فرصتی دارید به هر حال با هم گفتگوی داشت باشید، رفت و آمدی خانگی و به قول معروف دوستانه داشته باشید که اونا این تیکه زندگی رو پر کنه. دو تا بچه 15 ساله دارید به اندازه کافی، اونا احتیاج به شما برای آرامش و امنیت و یه مقدار کارا و موضوعاشون دارن. سر به سر ایشون هم نگذارید، حالا که به هر حال تمایل جنسی از ناحیه ایشون نیست، شما هم که به هر حال در مسیر جبران بودید نه در مسیر خواستن، بگذرونید نه ایام رو، برای که سن بده برای بچه هاست، جنگی رو آغاز نکنید و به جایی هم نمیرسید. اگرم ایشون حاضر شدن بیان پلوی روانشناس، که امیدوارم چنین کنن، که خب خیلی کار براتون ساده تر خواهد بود. اگر نه خودتون یه مقدار توانایی های بیشتری پیدا کنید، خبر خاصی هم اونقدر نیست که شما واقعا خودتون اذیت کنید. حرفای از این قبیل هم نزنید، انتظار هم نداشته باشید، این رو هم به عنوان یه مشکل بزرگ زندگی در نیارید. من به پیام ها رسیدم، دکترتون رو برید، امیدوارم این مسئله حل کنید. به هر حال خودتون اذیت نکنید، فکر جدایی و طلاق و اینا رو هم اصلا نداشته باشید. ایشون هم حرف نمیزنه، نزنه، آزادش بگذارید ببینیم که چه خواهد شد. برای خوشحال شما
تصمیمی که گرفته همینه، رو همین تصمیم
خب بمونید شما به کاری نشته باشید دیگه، خودتون اذیت. خوشحال شدم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام. با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ای را به شما تقدیم می کنند. 213-623-6547.
کاباره تهران، House of Legends proudly presents. به دلیل استقبال از برنامه بی‌نظیر صدای جاودانه عشق امید، همین هفته شنبه 30 جون این برنامه تکرار خواهد شد. صدای جاودانه عشق امید.
رازی نبود زمونه، زمونه رو رازی کردم با روز و روزگارم.
امید Live in Concert at House of Legends کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. Or visit kabaretehran.com.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه‌گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من و همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 دقیقه، 8:50 دقیقه خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمقام بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادق خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتریان ما یکی از اهداف اصلی کار ما می باشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800-جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
در حفظ و حراست زیستگاه من کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفته شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
من سوزی خاتمی از شما دعوت می کنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late-night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living United, I don't just wear the shirt, I live it. Join me. You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید. 310-477-41-41.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری ایرنا گزارش داد دفتر محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر قصد دارد علیه خبرگزاری فارس به دلیل درج مصاحبه ساختگی با او اقدام قانونی کند. سخنگوی محمد مرسی به خبرگزاری رویترز گفته است از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با رئیس جمهوری جدید مصر شکایت خواهد کرد. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی همچنین افزود مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی است و رئیس جمهوری مصر هرگز با این خبرگزاری مصاحبه نکرده است. پیشتر خبرگزاری فارس از قول محمد مرسی نوشته بود او در پیمان صلح با اسرائیل تجدید نظر خواهد کرد و روابط استراتژیک با ایران را جهت ایجاد توازن در منطقه برقرار می کند. در عراق در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی بغداد دست کم 7 تن کشته شدند. به گزارش پلیس عراق بمب اول در نزدیکی خانه‌ای در جنوب شرقی بغداد منفجر شد و هنگامی که مردم در محل حادثه جمع شدند، انفجار دوم رخ داد. در جریان این حادثه در حدود 20 نفر نیز مجروح شدند. در دو هفته اخیر در عراق بیش از 180 تن در جریان حملات مختلف کشته شدند و بر اساس گزارش ها بیشتر کشته شدگان را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند. دولت آمریکا به یک داروی جدید برای مبارزه با چاقی مجوز صادر کرده است. FDA سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد بزرگسالان می توانند در کنار رژیم غذایی و ورزش از داروی بلویک برای لاغر شدن استفاده کنند. این دارو با تاثیرگذاری بر سلولهای مغزی می تواند اشتها را کنترل کند. بلویک نخستین داروی مبارزه با چاقی است که در 13 سال گذشته در آمریکا مجوز تولید گرفته است. در حدود 30% از مردم آمریکا از چاقی مفرط رنج می‌برند. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 79 و در منطقه ولی 91 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم. حدود 22 سال ازدواج کردم. دو تا فرزند دارم. 20 ساله و 15 ساله. و حدود 14 سال با شوهرم اختلاف سن دارم و حدود 18 سالم هست که تو آمریکا زندگی میکنم. با اینکه ازدواج ما خیلی سریع بود و حدود یک ماه بیشتر هم دیگر رو نمیشناختیم، ولی به هر حال مشکل اونچنانی باهاشون نداشتم، ولی در طول این سالها متوجه شدم ایشون یک سری تغییرات پیدا میکنن که تا همین 3 سال پیش بالاخره فکر میکنم این قسمت های معما رو پیش هم گذاشتم و متوجه شدم ایشون این موچنج رو دارن. اوائل که هایلایت زندگیشون وابستگی شدیدی داشتن به خانواده، مخصوصا مادر و به اصطلاح خواهر، و من به یه نحوی سعی میکردم اینا رو به هر حال هندل کنم تا اینجا. بعد به یه مرحله رسید که برای همه چی ایشون باید سوال میکردن، در کوچکترین مسائل زندگی باید حتما میپرسیدن نظرشون رو، بعد نسبت به اون با ما رفتار میکردن. به هر حال حدود 8 سال پیش من تصمیم گرفتم این رابطه خودم رو با این خانواده به طور کامل قطع کنم، چون ایشون اینا ایران بودن ما اینجا. به هر حال این رابطه رو قطع کردم و خودم از نظر روحی مقدار ثبات پیدا کردم که دیگه مجبور نیستم به خاطر ایشون، به خاطر اینا هی جر و بحث بکنم باهاشون. ولی متاسفانه بازم
نه ببخشید، آخه شما که گفتید اگه اشتباه نکنم 14 سال اینجایی، درسته؟
10 سال.
چند سال؟ 18. خب شما رابطه رو که قطع کردید، یعنی شما رابطه رو قطع کردید، ایشون که نه قرار بود، خب قطع نکردن، چرا یه دفعه همه چیز آروم شد؟
من همیشه چون ایشون یه حالت از روز اولم، اصلا یک از صفتهایی که خود خانوادهشون بهشون میداد این بود که آدم افراط و تفریطی هستن، به این شکل بود که مثلا ساعتها پای تلفن بودن، بعد من باید حتما صحبت میکردم با یکی که افراد خانواده و بعد همچنین توقع ادامه داشت. یعنی حالتی بود واقعا بیشتر جروبستایی که ما داشتیم روی خانواده ایشون بود، یعنی بین خودمون ما هیچوش اون اندازه اختلاف نداشتیم که همیشه هرچی که شروع میشد بر اساس توقعات ایشون از من نسبت به خانوادهشون بود. بله،
نه
که شما ازش
سوال بکنید. نه آخه سب کنید سرکار خانم، اولا شما یه تصویر دارید که همه چیز خوب بود، کجاش خوب بوده؟ یه آدم اینقدر وابسته، بعدم شما موضوعتون رو خانواده گذاشتید ولی با هم اشکالات تو هم گید. فرض کنید که شما که اینجا هستید، اونا اونجا هستن، به شما میادم گفتم پای تلفن یه حرفایی بزنید، نمی که بگم شما میذارید توقعات اونا و اینا، ایشون چه توقعی از شما داشتن در حال که شما اینجا بودید، خانوادش ایران بوده؟
بیشتر خانوادهشون ایران بودن، ولی اینجا هم بستگان نزدیکی دارن که البته یک رابطه، یعنی ایشون این رابطه love and hate رو با خانواده خودشون هم دارن و من میخواستم برسم به این قسمت که بالاخره در عرض این سال گذشته متوجه شدم.
من اینجوری صحبت نکنم. سوال من این است که ایشون از شما چه انتظاری داشتن که شما مجبور به قطع رابطه شدید و از اون بعد همه چیز آروم گرفت؟ مثلا آخه یه آدمی تو ایران گرفته نشسته، شما هر هفته یه تلفن هم میکنید 5 دقیقه 10 دقیقه، یه چیزای عادی معمولی رو میگید تا تموم میشه میره، این چرا باید زندگی موضوع بحث شما دوتا با هم باشه؟
نه اینجوری نبود. اولا این تلفن ها هر روز بود، این تلفن ها یعنی بیلای تلفن ما رو اگر نگاه بکنید، ما همیشه مثلا یه بیلای خیلی بالایی داشتیم که این تمام مسائل روزانه که میگذشت اون شب باید مثلا همش توضیح داده میشد، با این که میگم ما 14 سال اختلاف سن داریم، ولی ایشون این حالت نسبت به خانواده داشتن، این وابستگی، اینی که چی میگذره اونجا، کیا چی کار میکنن. من دیگه یه مدتهایی بود مینشستن مثلا با این برادر تمام مسائل اون یکی برادر رو زیر رو میکردم، با این یه همچه حالتهایی بود و من نمیخواستم بشنوم و بعد میومدن میگفتن بچه اون این کارو کرد، بچه ما نمیتونه، یه طوری مثل حرفای من خاله زنانه کشینن همین جوری ادامه داشت. یعنی ما همیشه داشتیم مقایسه میشدیم، فلانی کار میکنه، فلانی مثلا بچهش این نمره رو گرفت، همینجور ادامه داشت هر روز. من بچه هم کوچیک بودن و اصلا یعنی اگر میخواستم جوابشون رو بدم یا اینکه بگم خب هر اعتراضی شما در
آخه خانم شما زندگیتون خوب نبوده، اینکه از ایران تلفن کنم بگن بچه من شاگرد اول شد، شما بعد ایشون با همسرتون شما اینجا مشکل پیدا کنین سر بچه هاتون، اینا که نشون میده زندگی خوبی داشتی، شما چرا میخواید بگید همه چی خوب بوده؟ من اونجا هنوز موندم. علاوه بر آدمی با این وابستگی هر روز باید به مامانش و خواهرش حرف بزنه، گزارش روزانه بده، بعد شما رو وادار به گفتگو کنه، بعد سرش با هم دعوا کنین، شما چرا فکر کنین همه چی شما هیچیتون خوب نبوده، اون فقط موضوعتون بوده. آدما با هم اختلاف دارن، دنبال بهانه میگردن، حالا میگردن چه لباس اینجوری چه دماغ اونجوری، ولی این نشون در نیست که بحثشون درباره لباس و دماغ بوده. یعنی حالا شما هم که بعدن رابطه رو قطع کردید، بعدم میگید همه چیز رفت به آرامش و خوبی، خب بعدش
برای من که لااقل چون به این شکل بود که من تا یه چند سال اینجا کار نمی کردم، بعد درس خوندم و کار کردم و بعد ایشون چون کار بخش خصوصی بودن، کار خودشون داشتن، بهشون کمک می کردم. ولی جریان این بود آقای دکتر، این تغییر مودها من که نمیدونستم، اول این تصمیمای یه دفعه خیلی خوشحال میشدن، خیلی با انرژی میشدن، کمخواب میشدن، تصمیمایی که در مورد مسائل مالی میگرفتن واقعا ویران کننده بود، اشتباهات اونچنانی که مثلا هزاران دلار همینجوری به دست این کمپانیای مختلف میرفت و اینا، بعد میافتادن. یعنی وقتی از نظر مالی، یعنی تریگرم همیشه مسائل مالی بود، وقتی که احساس میکردن که دیگه خب این کار الان یه مقدار درست نیست و ما یه چیزایی از دست دادیم، ایشون میافتادن، خیلی آرام میشدن. من نمیتونستم این دوتا رو به هم بحث کنم. چرا؟ بعد یه دفعه دوباره چند ماه بعد این مسائل همجور ادامه پیدا، دوباره میرفتن بالا، بعد به مرور این بیشتر شد. یعنی به مرحله رسید که 3 سال گذشته یه حالت فوق‌العاده اگرسیوی پیدا کرده بودن در اون شرایط که خیلی خوشحال بودن، شب 2 ساعت بیشتر نمیخوابیدن، همش قدم میزدن، همینجوری خیلی خوشحال. من نمیفهم، میگفت من چون کارم خوبه خوشحالم و من با یه مقدار مطالعه، یه مقدار حرفای شما اینا متوجه شدم خب این همین به نظر میرسه همون حالت منیک دیپرشن رو دارن. منتها هرچی من اصرار میکردم که دکتر ببینن اینا، اصلا قبول نمی کردم، می گفتن نه من اشکال ندارم، مال توه، اگر می خوای برو، منم خیلی بهتر می دونم از دکترهای تو، می خوای منو ببری. به هر حال این مرحله گذشت، 3 سال پیش دوباره ایشون افتادن، دوباره آرام شدن. وقتی آرام می شن یه حالت روال طبیعی میاد جلو. بعد الان حدود 7-8 ماه این دفعه خیلی شدیدتر شروع کردن، دوباره همون بیخوابی ها، همون بیقراری ها و خیلی اگرسیف شدن. یه سری خاطرات بچگی رو یادشون میومد، تعریف میکردن که واقعا من بعد، یعنی اوائل که اصلا راجع به بچگی که صحبت نمیکردم، ولی من میدونستم بچگی خیلی سختی داشتم و اصلا یه حالتی که نمیدونم، میگفت شما میشنم کتاب مینویسم که من هیچ وقت چی ندیدم.
خب حالا اینا توهم ها هم ممکنه، حالت های شدید افسایی. حالا پرسش من از بچه، همسر شما احتمالاً بر اساس آنچه که شما میفرمایید معلومه که دو قطبی هن، یعنی منیک دیپرشن و بایپولار رو دارن و دارو میخوان، بدون دارو درمانی هم اصلا این موضوع و مشکل حل نخواهد شد. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش
از
شما اینه، من واقعا خسته شدم، یعنی سعی کردم به هر حال این بچه هامو کشیدم، خودمو کشیدم و این زندگی رو کشیدم، به این مرحله رسوندم، ولی الان نمیدونم چیکار کنم. اگر ایشون چون اصلا نمیخوان، یعنی راجب دارو اینا که اصلا میگه هست نزن، دکترم که نمیدم، اگر نمیخواد به خودش کمک کنه و من یعنی بیشتر وقتا ساکت میمونم، چون میدونم اگر به مرحله رسیدیم که اگر یه حرف خیلی معمولی هم با هم بزنیم، کوچیکترین مثلا دیسکاشن، ایشون عصبانی میشن، داد میزنن، و که من واقعا فکر کنم بر من نقطه
نه متوجهم. نه ببینید سرکار خانم، این عین گفتگویی است که باشن آمده، ایشون فکر میکنم بایپولارن، دارو میخوان. معمولا این آدما وقتی تو حالت افسردگی سراغ دکتر میرن، نه تو حالت شیدایی یا سرخوشیشون نه، ولی تو افسردگی میرن. بنابراین اون زمان است که باید با یه دکتر در ارتباط باشن و دارو رو بگیرن. این که نمیرند معلومه حالشون بده و ضمناً یه مقدار علامتهای اختلالات روانی و سایکاتیک پیدا کردن یا روان پریشی. حالا صحبت من با شما اینه که اگر بهشون بگید، چون حرفای شما یه ذره معنی داره، بهشون بگید اگر تو نخوای بری دکتر و این مشکلات رو حل کنی، ما ممکن از هم جدا بشیم، فکر کنی جواب ایشون به شما چقدر؟
برایده وی همون لحظه میگه باشه جداشو، یعنی میدونم، ولی من تا حالا همینو میخوام از شما بپرسم، یعنی به مرحله رسیده من فکر میکنم.
نه ببینید عزیز، خیلی چیز نکنید، شما خودتونم یه ذره حالتون خوب نیست، شما یه ذره زمینه های منیک رو دارید، ولی که خیلی توصیفی هستید. نه سوال من جواب بدید، شما اگر لطف کنید تلفن کنید، ایشون بیمار باید بره دکتر. حرف من این است که اگر محکم پای این موضوع بیستید که اینجوری نمیشه، با این واکنش ها و حالات تو من و بچه ها آسیب میبینیم و زندگی رو مشکل کردی و خطراتی زندگی ما رو تهدید میکنه، فکر کنید اونجا به شما چه میگن. در آغاز کاری ندارم، روزی که فرض کنید حتی اصلا پیشنهاد ندارم، آمدید طلاق رامه رو گشتی جلوشون یا فایل کردید، فکر کنید چه میکنن ایشون؟
ممکنه بخاطره،
خب بنابراین ما چون راه دیگه نداریم عزیز، نه اینکه بگم شما این کار رو بکنید، شما میتونید باشون صحبت کنید، اگر یک کسی تو خانواده و فامیل هست که ایشون قبول دارن یا توجه میکنن، بهشون بگید نوعی که تو داری زندگی میکنی اگر چنینه سرانجام خوب و خوشی نخواهد داشت و بعدم این مشکل شناخته شده است، باید بیا بری دکتر. و دکترم اگر رفت که بعدن دکتری که بهش میگه چیکار بکنی، نه شما که با شما موافق یا مخالف باشن، و اگر انجام دادن خب حال عادی و طبیعی خودشون رو پیدا میکنن و این بیماری رو میشه کنترل کرد، اگر نه خب گرفتاری، شما راه دیگه ای ندارید، یعنی همسر شما بایپولاره و باید معالجه بشه و الا خودش زندگی و همه رو میتونه به هم بریزه، مخصوصا وقتی شدید میشه و با گذشت زمان هم شدیدتر. بنابراین به نظر من پای اون بایستید، پای رفتن دکتر، نه هیچ چیز دیگه، نه دعوا نکردن، نه حرف زدن، نه چنین و چنان، برای که اونای دیگه مهم نیستن. اصل و اساس این است که شما مطمئن باشید ایشون رو میبرید به دکتر، ای رسوندید مشکل حل، اگر نه گرفتارید عزیز، راه دیگه هم ندارید. حالا ببینید از طریق فامیل و دوستان و فشار و هشدار و اخطار و اینا به کجا میرسید، اگر رسیدید که چه خوب، اگر نه که باید ببینید قدم بعدی بعد از اینا چیه، که من اونا فعلا نمیخوام بحث کنم، چون معتقدم شما این راه رو در این زمینه تا آخر برید. به هر حال امیدوارم بتونید ایشون راضی کنید که برن و خودتون و مشکلتون حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم خواهش میکنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
سلام، من ماش نوزری
و من مکس توحیدیان نمایندگان فروش شما در مرسدس بنز آنهایم هستیم.
خوشحالیم به اطلاع برسانیم که در این دیلرشپ ایرانیان مورد توجه خاص قرار دارند و کادر وسیع ما در خدمت شماست.
مرسدس بنز آنهایم به سه مورد اهمیت زیاد می‌دهد: سرویس، سلکشن و ساتیسفکشن،
یا به عبارتی دیگر پذیرایی گرم، تنوع در انتخاب و رضایت شما.
دوستان، در صورت خرید و یا لیز اتومبیل نو و یا پریوند از کارواش ما در طول سال به رایگان بهره من میشوید.
ما در مرسدس بنز آنهایم شما مشتریان محترم را دوستان نزدیک خود میدانیم
و حتی پس از فروش نیز بهترین خدمات را در اختیارتان قرار میدهیم. من مکس توحیدیان
و من ماش نوزری در مرسدس بنز آنهایم منتظر دیدارتان هستیم.
1-800-639-5878 1-800-639-5878
1-800-639-5878 مرسدس بنز آف آنهایم.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ
سنتر، SBA فایننسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310-777-777-9 310-777-777.
یکی از مشکلات بزرگ از دست دادن وزن اضافه افتادگی بدن و صورت می باشد. با روش ابتکاری دکتر رضا ترشیزی نه تنها وزن شما به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، بلکه پوست صورت و بدن شما نیز کشیده می شود. با استفاده از دستگاه رادیو فرکانسی ما خیال شما را پس از کم کردن وزن راحت کرده و به زیبایی کامل می رسانیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر از خدمات دیگر مطب های دکتر ترشیزی با تلفن های 818-789-9393 و 949-552-2650 تماس حاصل فرمایید.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tellfortalk.com 888-838-8181 888-838-8181 tellfortalk.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یه راست میرم سر مشکلم.
خواهش میکنم.
حالا یه مشکل خانوادگی با خانومم و اینا دارم، اونا رو ایشالا یه دفعه دیگه زنگ میزنم ازتون میپرسم. مشکل خود من این هستش که ببخشید یه ذره دویدم پله. 42 سال من سن دارم، بعد 17 سالی هم از ازدواج کردم و دوتا هم بچه دارم، ولی وقتی تنها باشم و شب باشه میترسم.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه هم 7 و 9 ساله، دوتا دختر. یعنی یه آفیس هم دارم، حتی میرم آفیس هم وقتی کسی نیستش، بیلدینگ تنها هم خودم، میترسم از همه چیز.
یعنی مثلا فکر میکنی چه اتفاقی میاد؟
فکر میکنم که یه اتفاقی، یه روحی، نمیدونم شما اصلا به چیزای ماوراءطبیعی اعتقاد دارید یا نه.
ماوراءطبیعی تو این دنیا، ماوراءطبیعی اصلا به این دلیل ماوراءطبیعی هم که تو این دنیا نیستن، تو این دنیا باشن که دیگه ماوراءطبیعی نیستن.
یه داستانی ما واسه همون پیش اومدش که مربوط تقریبا به 10 سال پیش. قبل از اون زمینش رو داشتم من که میترسیدم، ولی حدود 10 سال پیش بودش که بچه هم نداشتیم ما. یه روز تو با خانومم خواستیم بریم سر کار، هر دو یه تابلوی بزرگی روی دیوار داشتیم ما. این تابلوه یه دفعه من دیدم که افتاده روی کاوچی که زیرش هستش. بعد رفتم دیدم این سیم پشت تابلو سالمه، هیچ مشکلی نداره، دو تا هم هوک روی دیوار بودش، هوک هم سالم بودن. بعد تعجب کردم، گفتم اینو که کسی نمیتونه تابلو به این سنگینی رو بندازه. تابلو رو دوباره آویزونش کردیم. بعد دم در که می‌خواستیم کفش بپوشیم، من به خانومم گفتم شما فکر می‌کنی یه روحه؟ گفت نه بابا، روح چی حالت خوشه. ولی جلوی چشم ما تابلو به آرومی رفت بالا و اومد نشست روی مبلی که جلوش بود.
حالا
البته تنها من نبودم، دوستایی با هم بودیم.
سب کن، چی شد؟ نفهمیدم.
ببینید اون تابلوی که گفتم روی مبل افتاده بوده، اونو من دوباره آویزونش کردم، دو سه بارم این ورانورش زدم، تابلوی کج و کله شد اما نیفتاد. بعد دیدم پنجره هم باز نیست، گفتم بادم که ممکن نیست که اینو انداخته بشه. بعد که داشتیم حاضر میشدیم از در بریم بیرون، به خانومم من گفتم تو چی فکر میکنی تابلوی باز چی افتاده رو مبله؟ روح فکر میکنی این کارو کرده؟ که همزمان با همین حرف من تابلوه به آرومی رفت بالا، از توی هوکا در اومد، رفت نشست توی مبل. از خیلی سخت باور کردنش، ولی
نه خیلی سخت نیست،
با هم بودیم.
نه همچی اتفاقی نیفتاده، این اتفاق تخیل نیفتاده. یعنی چی؟ شما بعد از که این اتفاق افتاد شما چه کردی؟ در بستی رفتیم
هر دو شدیدن ترسیدیم. بعدش یه کلیسایی بود میرفتیم، رفتیم کشیش کلیسا رو آوردیم بهش گفتیم که نظر شما چیه، فکر بولیدیم یه روحه، اونم گفت دفنتلی. بعد اومدن خونه شروع کردن دعا خوندن و از این داستانا. حتی اون باعث ترس من نیستش، ترس رو قبل منم داشتم، ولی اون باعث تشدیدش شده. الان در اگه تنها باشم هر جایی، در صورتی که روز باشه مشکلی ندارم، ولی اگه شب باشه و یه جا تنها باشم،
خب اولا بذار من روشن کنم چون شنوندگان دارم میشن، هرگز اون اتفاق نیفتاده. شما این حرفو زدید، همسرتون یا دلش خواسته تایید بکنه یا او فکر کرده شما دیدید اونم قبول کرد. چرا
فکر میکنید نیفتاده این؟
ولی که اصلا چی ارواحی در کار نیستن، زن تو زندگی هیچ کس تا حالا روح هیچ کاری نکرده. برای چی مرض داره روح بیاد بره تابلو شما رو بذاره زمین؟ که چی بشه؟ یا تابلو شما رو بندازه؟ یعنی ببینید عزیز، این ماجرا تخیل و ذهن شماست. ما در ذهنمون میتونیم تا اونجا پیش بریم که چیزایی تصور کنیم که نیست، و شما این تخیلات رو داشتید و اون یه زمینه اشکال و اختلالی است که بوده. و الان هم ترس شما است. بله، تا حالا شما کی دیدید روح اذیتش کرده باشه که نفر دوم شما باشید که بترس؟ یعنی فرض کنیم به من بگی کی تا حالا روح رفته بلای سرش آورده که شما بدونید، یا شما کی روح آمده با شما کاری علیه شما کرده؟ من از چیزی که هیچ وقت اذیتم نکرده چرا باید بترسم؟ هوا که بیشتر ممکنه آدم اذیت کنه، برای که ده هوایی که داشتن مسموم بوده. بنابراین شما شغل و کارتون چیه؟
من مهندس هستم، کار الکترونیک.
شما به من بفهم چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر، دو تا برادر.
هیچ کدوم از اونا هم از این تصورات و تخیلات دارن؟ یعنی
یه برادر کوچیکتر دارم که داره
های.
ولی برادر بزرگم و خواهر بزرگتر دارم، اونا
برادر کوچک. برادر کوچکتون مثلا اگر با شما گفتگو کنه چه گزارشی داده، چه اطلاعاتی به شما داده، چی گفته؟ یا چه درباره
این برادر کوچکم که مدت ها پیش که تازه از ایران اومده بودش، اینم یه مدتی مثلا با من تنها بودش، جرأت نمی‌کرد تنهایی بخوابه تو اتاق خودش. شب که میشد میومد در میزد میگفت میشه من اینجا بخوابم؟ میگفتم اوکی بیا، که هم واسه خودم بهتر بود هم واسه اون.
خب اون وقت به من بفرمایید که او از چه تجربیاتی با شما حرف زده، هیچ وقت به شما گفته؟
یه موقعی مثلا تازه که اومده بودش میگفتش که یه اشباحی رو میبینم، ولی خب من باور نمیکردمش. فقط همین در صورت، فقط همیشه اونم صحبت داشت که از تنهایی میترسه.
شما وقت تو خانواده پدری و مادری کسی رو داشتید که این باورها و اعتقادات رو داشته باشه؟
نه به اون صورت. ولی خب دکتر من فکر میکنم زیاد عاد نیست که کسی از تاریکی به ترس درسته؟ شب باشه، ولی نه تو این سن دیگه.
آخه اصلا اصولا ماجرای تاریکی ماجرای از ناشناخته است، unknown دیگه. و بنابراین بچه ها این رو دارن معمولا بین مثلا 3 تا 6 سالگی پیدا میکنن، به ویژه اون زمانی که پی میبرن موجودات دیگری هستن که ممکنه اونا رو آزار بدن. به همینجاست که بچه ها ممکنه کنار پنجره نخوان، یا اتاقی که پنجره داره باش راحت نباشن، یا چیزایی از این قبیل. ماجرای ترس انسان از تاریکی رو میشه فهمید، ولی تصورات شما که از نظر من کاملا توهماته، اون مسئله ای عزیز که کار دستتون داده، یعنی شما زمینش رو داشتید، ضمناً یه چیزایی رو به هر حال تو این چارچوب حس و احساس میکنید.
ببینید سالها پیش همون موقعی که این اتفاق تابلوه حالا که شما میگید نیست افتاد، بعد از یه مدتی هر مدت موقع خواب چشمامو که میبستم یه صورتهای وحشتناکی رو میدیدم که در حالت عادی وجود نداره. همینطوری ادامه داشتش، یعنی حتی چشمو نمیتستم ببندم تا اینکه اون حالت بعد یه مدتی از بین رفت.
نه ببینید، من میتونستم تمام این حالات شما رو بفرستم تو برای روانپزشک، یه قرصی بخوری دیگه نداشته باشید همون شب دومیش، چون اگر ارواح بودن باز می آمدن. ولی شما چون ببینید عزیز، شما یه قسمت مغزتون یه توانایی تصویرها و تخیلاتی داره که کاملا غالب میشه بر اون قسمتی که گزارش واقعیت رو میده، برای که بتونم توضیح بدم. و اونه که بله، اصلا همچین موجوداتی وجود خارجی ندارن، معنایی هم نداره. ما وقتی که توی جامعه و خانواده‌ای بزرگ میشیم که حرفای از این قبیل میزنن و اینا رو در کودکی رشد میدیم، احتمال داره به عنوان یه موضوع اون گوشه بنشینه. و برای ما این گرفتاری ها هم درست کنه. انواعش هم میدونیم. چرا پرسیدم برادر چه تجربیاتی داشته؟ برای که همه اینا یک شکل و یک فرمه و غالب اوقات هم یه چنین زمینه‌ای تو خانواده پدری و مادریتون هم هست. یعنی اگر برید بگردید تو بپرسید، ببینید بر مثلا دایید یا پسر عموت هم از این حرفا و فکرها میزد و اینا یه اشکال سیستم عصبی یا مغزه که منتقل هم میشه، یعنی زمینه ارثی هم داره و مایه این مشکله. حسد کار این است که چون میدونن کدام قسمت هاست که این گونه که فعال میشه چنین توهمات و تصوراتی درست میکنه، با مصرف یه دارو بلافاصله از بین میره. کسی که مثلا هر شب این ارواح میامدن سراغش، یه دوا بهش میدن میخوره و میره. حتی مواردی من داشتم که با پسری بود 40 چند ساله که حاضر نبود دکتر بره، از ایران رفته بودن دوا گرفته بودن و بعد بهش دوا رو دادن، خودش هم نمیدونست، برای که تو غذاش میریختن یا توی آب پرتقال میریختن بهش میدادن و بعدش دفعه گفت یه ارواح نمیان سراغ من. علتش این نبود که ارواح نیومده بودن سراغش، علتش اون که دواشو خورد و دیگه اون
تصور هرگز ارواح که سراغم نمیان، فقط تفکراتشه دیگه.
آی نو به همجد است که مال شما خفیف عزیز، ولی یه نوع در حقیقت هالوسینیشنه و اگر مواظبش نباشید میتونه کار دستتون بده. یعنی بهتره با یه روانپزشک صحبت کنید، یه مقدار اطلاعات بیشتری بگیرید و بعدم حتما خانواده رو چک کنید، چون اینکه بقیه اعضای خانواده در این زمینه چگونه نظری، باوری، اعتقادی دارن مهمه و میدونید شما در برخی از جوامع موضوعی از این قبیل بسیار بسیار شایع. چون من خودم 3 سفر هند بودم و اونجا دیدم آدمایی رو و انقدر کتاب و مطلب رو دربارش می‌خونم، ولی شما وقتی میرید تو امریکا دیگه مثل که ارواح اونجا میرن اینجا نمیان. علتش این نیست که ارواح مسافرت میکنن، علتش این است که مردمانی که اینجا باور دارن موضوع رو این گونه به این موضوع مرتبط میکنن. این که شما مابعد و طبیعه رو باور داشته باشید بحث من نیست، چون همطور که اولم خدمتتون عرض کردم مابعد و طبیعه یعنی آنچه که فراسوی طبیعت و پس اونچه که طبیعت توی این طبیعت نیست و اینکه کاری اینجا داشته باشه، اون وقت است که وارد مرحله طبیعی میشه. حالا این بحث استدلالی مسئله است، ولی تصورات و توهماتی از این قبیل جایی برای ناراحتی و نگرانی شما نخواهد داشت. حالا
وقتی که میگن که انسان روح داره،
آها،
اینم من درک نمیکنم.
آخه ببینید، آخه همینجا بحثا رو اولا یک شما باید بدونید یه عده قبول ندارن، ولی اون عده که قبول دارن روح رو دو گونه میبینن عزیز. یکی روحی که جنبه فیزیکی داره، حالا مثل بخار، مثل هوا، مثل دوده که غالبا این گونه تصویرش میکنن، که اون هنوز ماده است. این که حتی بیان بگن انرژی است هم فرقی نمیکنه، چون انرژی و ماده هر دو تا مال جهان مادی هم. پس شما به یه روح مادی معتقد. خب اگر هست، دنیای علم میگه همچین چیزی نیست، برای که دنیای علم هرگز همچین تجربه ای رو هیچ علامت و نشانی از این نده. هر کسی هم که مدعی است اگر بره میتونن بهش نشون بدن که بی خود داره میگه. اگر شما روح رو یه پدیده غیر مادی بگیرید که در این جهان نباشه و در بدن من شما نباشه، متوجه بدن من شما باشه که برخی دیگر باور دارن که اون اینجا تأثیر و نقشی نداره، یعنی درست مثل خورشید است که شما جلوش آینه بگیرید، حالا نور رو منعکس میکنه، ولی خورشید که تو آینه نیومده، انعکاس اونه، پس کاری به این صورت اینجا نداره. بنابراین گفتگوی روح اگر مطرح باشه این چنینه. منم نمیخوام وارد اون بحث الان بشم، ولی اینکه بیاد تابلو شما رو بیاره پایین و بالا اون مسئله است. یعنی اونجا
شما میگید پس چه حالت فیزیکیش چه حالت معنویش هر دو دروغه؟
نه، ببین لغت معنوی رو کارم چون لغتی است که من باشم
معنوی
غیر مادیش، من غیر مادی شاید باشه شاید نباشه، من نمیدونم. چون شما ببینید درست مانند گفتگوی مربوط به خداست، هیچ کس نمیدونه خدا هست یا نیست، هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه خدا هست یا نیست. ما یه تصوری از او داریم یا یه حس و احساسی داریم که میتونه واقعی باشه یا نباشه، یا از اونجا باشه یا نباشه، اون یه بحث فلسفی و علمی است. ولی شما به من نشون میدید در جهان کجا علمی هست که راجب وجود یا عدم خدا کار میکنه. من راجب دانشگاهی پرت و پلا و مزخرف بی پایه که علمیستند و مزخرفند و شبه علمند و سود ساینسند صحبت نمیکنم. من راجب یه دانشگاه، شما من میگید در دانشگاهی معتبر جهان، نه تنها امریکا، همه جای دنیا، راجب کی راجب خدا کار میکنه، کی راجب روح کار میکنه؟ هیچ جا، هیچ جا. شما من بگید الان در UCLA آلما لس آنجلسیم یا در USC یا در دانشگاه هاروارد یا استنفورد یا ییل یا کلمبیا یا پرینستون یه دیپارتمنتی داره راجع به خدا یا روح تحقیق میکنه، من خوشحال میشم. یه درس اصلا برای این کار وجود داره. معلومه تو روانشناسی یا جامعه شناسی ممکنه شما روانشناسی دین داشته باشید، در گفتگوهای مربوط به بیماری‌های روانی شما این مباحث رو دارید، ولی شما هیچ علمی که درباره این که خدا هست یا نیست، روح هست یا نیست ندارید که کار بکنید. پس موضوع علمی نیست، موضوع مادی نیست. دنیای علم هم میگه من در جهان فیزیکی و مادی چنین چیزی را نمیدونم و نمیشناسم و ازش خبری ندارم، به منم مربوط نیست. ولی اگر یک کسی برگشت گفت من به وجود خدا معتقدم یا به وجود روح معتقدم، مادام که اونا را مادی و این جهانی و فیزیکی نگیره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. این حرفی بود که اولم خدمتتون عرض کردم و به همجاست که در طول تاریخ هیچ کس نتونسته خدا رو رد کنه، هیچ کس نتونسته خدا رو اثبات کنه. امیدوارم دوستان با تصورات و توهمات حرفای عجیب و غریب نزنن، چون یه دفعه فکر کنن از نظم دنیا هم نمیدونیم پیامبریم خدایی هست. اونا که استدلال نیست، اونا تخیلات. کسی هم نمیتونه بگه خدا نیست. شما فقط میتونید دلایل آدمایی که گفتن به این دلیل خدا هست رو رد کنید، ولی خدا رو رد نکردید، دلایل اونا رو رد کردید که دلایل اونا بی پایه و بی اساس بوده، برای که اصلا کسی امکان اثبات خدا رو نداره یا امکان رد خدا رو نداره. اون بس علمی فلسفی است، میشه در موردش هم صحبت کرد. بنابراین شما اون ماجرا بذارید کنار. این که شما موضوع تاریکی رو دارید، تاریکی میتونه برای خودش یه مسئله شما باشه. فقط وقتی خواستی توجیه کنی چرا از تاریکی من میترسم یا باید بترسم، موضوع روح وارد صحنه ذهنتون شده. بنابراین با یه روانشناس یا روانپزشک که تو این زمینه کار کنید، شاید اگر اذیتتون میکنه برای این موضوع، چون غالب اوقات هم این تنها مشکل استراب و نگرانی و ترس شما نیست، به چیزهای دیگه هم ارتباط پیدا میکنه. یعنی این موضوع اگر همینجا میستاد میشد ازش گذشت، ولی کسی که از تاریکی میترسه، کسی که فکر کنه ممکنه در تاریکی موجوداتی باشن، حالا هرچه، یا به گونه اتفاقی بیفته، معمولا در زمینه های دیگر هم باورها و اعتقاداتی داره که اونا میتونه آزارش بده. این در مورد بیماری هست، در مورد مرگ هست، در مورد مجازات هست، در مورد کار بد کردن هست، احساس گناه هست، اینا هم وارد صحنه میشن. به همجاست که بهتره با یه روانشناس صحبت کنید اگر ضرورتی داشت، اگر ضرورت داشت که شاید نشه باشه، با یه روانپزشک صحبت کنید، ولی در حدی که، چون من با این موضوع و مسائل سالهای سال کار کردم و آشنا هم با افرادش هم به هر حال درباره این موضوع اونقدر که کتابهای مهم و اساسی بوده یا اطلاعات و گزارش ها، یا به هر حال کسانی که باورهای تو این زمینه دارن ازش خبر دارم، میتونم خدمتتون عرض کنم که اگر یک کمی تحقیق جدی و واقع بینانه روش بکنید، به همون نتیجه میرسید که خدمتتون عرض کردم. اما برای که برای شما یه معنای خاصی داره و آنچنان در حقیقت خاطره ای از اون موضوع که از نظر من فقط ذهن شما ساخته، نه واقعیت بوده، در ذهنتون مونده و الان نگرانی شما از موضوع تاریکی مسئله است، باید بهش توجه کنید، ولی با بالا رفتن سنتون میتونه گرفتاری‌های دیگه هم پیدا کنه. اما لطفاً و حتماً خانواده رو چک کنید، مطمئن بشید تو خانواده کسانی بودن که این باورها داشتن و بعد از اون اطلاعاتی که از نظر فامیل پدری و مادریتون پیدا میکنید، دکتری رو اگر مراجعه کنید کمک کنه. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. خیر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایف فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید. اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199.
قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر، با تجربه و تخصص در لیتیگیشن در صدمات بدنی ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و حمله حیوانات.
I'm Hirad Dadgostar. For serious injuries, choose Dadgostar Law, the attorneys who love and live to fight for you.
آزاده دادگستر هستم. طبق ماده 6147 California Business and Professions Code، حق الوکاله در صدمات بدنی نگوشیبل می باشد. در دادگستر لا، در صورت انجام کیس صدمه بدنی برای خسارت ماشین، حق الوکاله ای نخواهد بود.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424، انسینو، برندفود، پاسادینا، ایرواین و بیکرسفیلد. دادگستر لا.com.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کردیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم با شماره 323-878-1284. با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
چیزه من قرار از مزاحمت، من الان چی میگن یه دوست دختری دارم، بعد خیلی هم خانوم و همه چی خوبه، ولی چیزی که هست همه چی که خوبه یعنی اونجوری که مثلا فکر کنی که دیگه اینو من دیگه سکشوری به کسی دیگه اترک نباشم و اینا نیست. یعنی حتی اولش هم خیلی من مثلا از اون خوشم میومد و اینا، یعنی نه که خیلی، ولی مثلا این حالت، یعنی حقیقتش اینه که من ایران بزرگ شدم. 18 19 سالم که بود کمیته خیلی من اذیت می‌کرد اینا اونجا مثلا، ولی خب هرچی بود دوست دختر اینا مثلا زیاد بود، ولی دیگه امریکا که اومدم دیگه همه چی واقعا قطع شد. بعد
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
اون وقت اینجا چی خوندی؟ چه میکنی؟
من اینجا اولش درسی نخوندم، رفتم ماشین فروشی، خیلی بدم اومد. بعد رفتم چیز آرایشگری و اینا، اون حسابی کارم گرفت، یعنی خوب شد اینا، ولی با این وضع همچی خودم زیاد راضی نبودم. الان 3 ساله دارم میرم مدرسه، اتفاقم حالا یه 4 سال 5 سال دیگه درستم تموم میشه. وقت فکر من همیشه این بود که مثلا حالا درستم رو بخونم برگردم ایران، مثلا اونجا مثلا خودم رو بهتر کنم، ورزش از نظر روحی و اینا هم خودم رو خیلی خوب کردم، یعنی اون چند سال اول کالچر شاک و این حرفا. الان یه حالت مثلا اون وقت خود دخترم خیلی به طرف مثلا هم جذب میشن که مثلا حرف زدن آدم فرق میکنه و این حرفا. بعد خانمی که من باهاش هستم و نمیدونم چجوری باشه، که من نمیخوام مثلا یه جوری باشه با یکی ازدواج کنم ولی فکرم یه جای دیگه باشه، میدونی؟ باشه همین، ولی خب از نظر خانمی و اینا خود دخترم چیزه دیستانس مریج کنسلینگ داره، بعد خودشم کنسلر مدرسه و مدرسه هست، بعد نژادش فرق میکنه، ولی خب اینجا بزرگ شده و تحصیلات داشته اینا نژادش مانگه، نمیدونم حتما میدونید، ولی خیلی خودش خیلی خانومه از نظر مثلا خونه نگهداری و مادری کردن و مثلا آدم بیاد خونه خوبی باشه و اینا عالیه. ولی من تحصیلی که دارم اینه که مثلا دوست ندارم یه موقعی روش مثلا یه جوری بشه من چیت کنم، میدونی؟ ولی بعدش اینه که همچین اخیر میدونی مثلا دختره اینو همچین من باید فکر خودم رو تغییر بدم، یا اینی که میشنوادم تو داستانا یکی رو که پیدا کنه دیگه این فکر از سرش میره بیرون، یا اون فقط تو داستانا.
نه ببینید عزیز، شما به نظر میرسه یه مقدار ایران از نظر زندگی و شرایطتون تحت فشار بودید. به من بگید چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
من 2 تا خواهر دارم.
از شما بزرگتر کوچکتر چجوری؟
من وسطم، یه سال 2 سال از من بزرگتر، 2 سال کوچکتر.
خب اون وقت به من بگید که کودکیتون تو خانواده چطور بود؟
مادرم یعنی خیلی دوستش دارم اینا، ولی خیلی چی میگن یه حالت چیزی داره، مثلا اون زمان شاه و اینا یه حالت مثلا مدرن بود، یاد خونداری و اینا نبودش. بعد خیلی هم همیشه هم دعوا مرافع و اینا. بعد پدر خود منم 12 سالم بود فوت کرد. بعد با یه آدم اروپایی ازدواج کرد مامانم، که من اول زیاد خوشم نمیومد، ولی الان خیلی من واقعا مثل پدر خودم دوستش دارم. واقعا خیلی هم ناراحتشم برای اینکه مامانم اذیتش میکنه. واسه همین زیاد ازدواج من دوست ندارم، یعنی چیز خوشی هم ندیدم. همیشه میترسم که مثلا دعوا بشه، اگه با یکی بخوام ازدواج کنم اون دعوا اینا نباشه.
ببینید عزیز، من از حرفای شما اینو میفهمم که شما به دلیل تجربه خانوادگیتون از دست دادن پدر، ازدواج مجدد مادر، شرایط بد ایران برای شما به هم ریختید، یعنی ذهنیتتون به هم ریخته است. ماجرای مهم برای شما جلوه‌گری و نمایش به گونه ای که بتونید دخترها یا خانمها رو جلب کنید و بعد بتونید با اونا رابطه داشته باشید. حالا یه کسی پیدا شده که خب دختر خوبی است، بسیار خوب، ولی موضوع شما این است که با ازدواج شما فقط توجهتون به اون نیست. اینکه او دختر ایدال و عالی هم اگر بود فرقی نمی کرد، چون ویژگی روانی شما بر اساس حرفاتون پیداست که از طریق اینکه ببینید چند از جذابید یا دیگران رو جلب می کنید، برای خودتون اهمیتی، ارزشی یا جایگاهی رو قائل می شید و در نتیجه اون همیشه ذهن شما رو به خودش مشغول می کنه. و بعدم من نمی دونم این دختر خانم اولا چند سالشه؟
1 سال از من کوچکتره.
قبلا ازدواج کرده یا نه؟
نه.
چه مدتیست که در امریکاست این خانم؟
از 1 سال 2 سالگی.
خب آخه شما از نظر مذهبی هم که حتما با هم شبیه نیستید.
من اصلا یعنی حقیقتش مذهب و اینا واقعا اصلا چیزی ندارم، یعنی نمیدونم، یعنی باید داشت ولی ای کاش داشتم، ولی واقعا
نه متوجه هستم. آخه من میخوام بگم بعدم چه مدتیست همدیگه رو میشناسید؟
الان 9 ماهه. من شخص با کسی این همه مدت نبودم، یعنی
خب من متوجه شدم. حالا ببینید، من نمیدونم شما چرا به فکر ازدواج افتادید.
برای اینکه خیلی این دختره من خیلی دوست داره، بعدش هم من هر موقع مثلا دخترای دیگه هم مثلا میبینم یا مثلا با هم حرف میزنن یا مثلا میدونم که مثلا اگه پاش بیفتن احتمال قوی اینو مثلا ممکنه روی این دختره چیز کنم. بعدش هم فکرم اینه که اگه مثلا چی میگم، مثلا من با این به هم بخور و برم اینا، دختر خیلی خوبی رو از دست دادم. ولی من فکرم اینه که چیزه، ممکنه این نفس بعد منه که مثلا خیلی سکشوال و میخواد دنبال دخترهای دیگه بره و اینا، مثلا سن آدمم که میره بالاتر هی کمتر و اینا میشه، واسه همین زیاد فکرش رو نکنم.
نه به من بگید که شما در این 9 ماهی که با ایشون بودید با کسای دیگه هم بودید؟
نه اصلا نه.
خب پس چرا فکر کنید؟ برای شما این 9 ماه که از روز اول که شما ایشون رو به ایشون شما رو که دوستنش یه رابطه عادی بوده، حالا به من بگید که آیا در ارتباط با شما دخترانی بودن که شما نخواستید یا اینکه به این دلیل نبوده که شما نداشتید؟
یعنی دختر اینا نایت استند مثلا کلابی یا مثلا دخترای همین تحصیل کرده و درست حسابی نبودن که مثلا فکر کنم مثلا این مادر خوبی باشه یا مثلا خیلی خوب که نبودن. فقط یعنی حقیقت اتفاقی چی؟ اگه این نداشتن این حالت چیزه، این سکس مثل غذا، یعنی مثل هندیکپ من میمونه، مثل این که یعنی باید مثلا همیشه خیلی ازم که مثلا باید پول بدی بری وقت بذاری این حرفا که این کار انجام بدی و این واسه همین همیشه بوده. ولی چیز خوب مثلا که مثلا یه خانومی من باش بودم 10 سال از من بزرگتر بود، خیلی خانوم، 2 تا بچه اینا، ولی خب همش فقط سکشوال ریلیشنشیپ بود، اونم مثلا 5-6 سال طول کشید، یعنی خیلی هم همه چی راضی بود ولی که مثلا مطمئن اینا چی نبود. ولی با این خانمی که من الان هستم سنش هم زیاده، اینم بچه میخواد، یعنی تا سال دیگه اونا، من میدونم که یعنی جریان دیگه واقعی، یعنی اینجوری نیستش که مثلا حالا باشه یا نباشه یا مثلا من فقط تنها ترس من اینه که الان اون کار آدم انجام بده ولی مثلا دو دل باشه اینا نباید انجام بده.
آخه ببینید عزیز، من چون ازم پرسیدی تو نمیخوام پنهان کنم به شما، شما من اصلا آماده برای ازدواج نمیبینم. یعنی به نظر من شما هنوز به یک اعتبار اون کالای ازدواج نیستید، you're not marriage material. نه به خاطر فقط موضوع و تمایلات جنسی که خودتون میگید، اصولا نگاهی که به موضوع و ارتباط و ازدواج میکنید و ضمناً مادر خوب به حساب خودتون برای جبران اون مادر خوبی که فکر میکنید شاید نداشتید و بعدم گرفت. حالا شما به من بگید این سه ساله میگید داری درس میخونید، شما هزینه زندگیتون از کجا میگذره؟
من کار میکنم، یعنی من 40 ساعت اینجوری کار میکنم در الان، ولی کم کردم تا سال دیگه هم که اگه یعنی اگه همه چی درست بشه اینا دیگه وام میگیرم دیگه، ولی کار من سلمونی کار میکنم، یعنی آرایشگری. بعد
پس اون کارو همچنان داری؟ چون آخه من یه جوری فکر کردم که اونو ول کردی، پس اون کارو دارید همچنان؟
آره اون هستش، ولی دیگه یعنی پا داد درس خوندن شد، منم رفتم درس خوندم، بعدش هم دیگه آره دیگه هم یعنی خیلی هم خوشحالم اتفاقا از اون نظر ها. سن هم ممکنه یه ذره بیشتر باشه ولی از نظری که دارم کار درستی انجام میدم واقعا از اون نظر ها خیلی خوشحالم.
حالا به من بگید که اگر شما فرض کنید با همین خانم یک هفته تمام با هم باشید و کاروباری هم اونقدران یا کار در حد معمولش باشه، چند دفعه در هفته با ایشون رابطه جنسی دارید؟
این بستگی داره، اون آخه بیشترم اون بیشتر میخواد حتی تا من، میدونی این زیاد مثلا واسه من یه حالت چیزی، یعنی زیاد فکرش نیستم، یعنی
حالا نه حرفم اینه که در شرایط عادی اگر یک کسی باشه که شما تمایل داشت باشید، شما ظرف یک ماه چند دفعه، تو 30 روز چند دفعه رابطه میخواید؟
مثلا هفته یه دفعه اگه باشه، مثلا یا خیلی دیگه دو دفعه، یعنی اون دوست دختر قبلیم هم که خیلی هم مثلا چی میگن I was attracted to، اونم مثلا فقط یه دفعه دو دفعه، بیشتر نبود.
بنابراین شما برخلاف تصورتون اونقدر آدم سکچوالی نیستید، عادی هستید، نمیخوام بگم غیر عادی هستید، سکچوال و جنسی اونگونه نیست که در شما میل شدید باشه. مسئله اینه که شما اصولاً این که با یک نفر باشید براتون کفایت نمیکنه، اونم به دلیل به نظر من آسیبی است که از جهت نبودن، از دست دادن پدر و نبودن مادر، یه نوع حالت خاصی رو پیدا میکنید که از طریق بودن با دیگران و داشتن رابطه یه نیازی که مربوط به شخصیت و هویتتون یا اعتماد به نفس و حرمت نفستون پیدا می‌کنه. یعنی برای شما موضوع زمینه روانی داره، یعنی بحث شما یعنی این میل روانی است، اونقدر فشار جسمی و جنسی روی شما نیست. ولی من اصلا شما رو برای ازدواج آماده نمیبینم، و اگر این دختر خانم از شما انتظار ازدواج و بچه دار شدن اونم مال یه فرهنگ دیگه و جامعه دیگه، خیلی مطمئن نیستم که این کار درستی باشه. اگر با شما میخواد بمونه شما با او هستید، من مسئله باش ندارم، ولی اینکه بگه بچه دار بشیم، من گرفتاری و نگرانی میبینی که میترسم دیر یا زود مسئله پیدا کنی و در نتیجه اون وقت یه بچه هم این وسط بمونه یا دو تا بچه با گرفتاری ها و مشکلاتی که هست. این که اون دختر خانم رو خوب میدونید احتمالاً هست، ولی چون مال یه فرهنگ و جامعه دیگه هست، خود شما هم خیلی ریشه ای ندارید، برای اینکه بد جوری در ایران شکسته شدید، بعدم از جا کنده شدید، اینجا اومدید، یه مقداری باید به خودتون برسید. من پیشنهادم به شما اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مدتی باش شاید 6 ماه یک سالی کار کنید که یه مقدار موضوعای ذهنیتون رو سر جای خودش بذارید، یه مقدار واقع بینانه تر و مسئول تر با موضوعا برخورد کنید، بعد ببینید که واقعا آیا یه آمادگی برای ازدواج رو دارید یا نه. از نظر من الان ندارید عزیز، من میترسم برید اون دختری که شما رو دوست داره و به شما دل بسته بدن آسیب بخوره، اذیت بشه، نه به خاطر اینکه ممکنه با کسی دیگه برید یا نرید، اون موضوع به نظر من شاید میتونه جدی نباشه، ولی کل ویژگی روانیتون، یعنی من کسی رو که الان روی خط رادیو دارم باهاش صحبت میکنم، یه مقدار وقت میخواد که سر جای خودتون قرار بگیرید. بعد اگر واقعا او فشارش برای این ازدواج به خاطر سنش آوردن بچه هست، وقت بعدن شما پدر یه بچه، دوتا بچه‌ای میشید که شاید همون مشکلی که تو خانواده خودتون پیدا شده حالا به دلیل مرگ پدر بوده، ولی واقعا بی پدری رو برای بچه‌ها یا بی مادری رو بیارید. من خیلی خوشحال نیستم، من رابطه رو باش مخالفتی ندارم، ولی ازدواج و بچه دار شدن رو نه. یعنی فکر میکنم اون برای شما آماده نیستید، نه اونقدر کالای خوب پدری هستید، نه اونقدر کالای خوب همسری. اینی که دست نگه دارید و بشم بگید من همچین خطری رو، ضرری رو برای تو نمیخوام، نه اینکه تو رو نمیخوام، و امیدوارم اونم راضی بشه که از این ماجرا بگذره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم عزیز، ولی خوشحال شدم بالاخره با تو صحبت کردم.
خیلی لطف کردید.
تمنون. خدافظ عزیز. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، امروز ما با خانم ملودی از Desperate Housewife Services مصاحبه داریم. بفرمایید مؤسسه شما چه خدماتی رو ارائه میده؟
حتما، من و خانم سارا در مؤسسه Desperate Housewife Services انواع خدمات مربوط به منزل و محل کار شما رو در اختیارتون میذاریم و در عین حال ما برای نگهداری از فرزندان عزیزتون، در واقع نانی هاسکیپرهای با رفرنس داریم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، شماره تلفن Desperate Housewife Services رو یادداشت کنید. 818 301 88. از یکی از دوستانم خانم ملودی شنیدم که برای نگهداری از مادر عزیزش یک همدم و کرگیور خوب فرستاده بودید. این سرویس به چه صورت است؟
بله حتما، خوشحالم که بهش اشاره کردی آزیتا جان. ما اصلا سرآغاز شروع کمپانی دسپرت هاوس وایف سرویسز رو بر اساس کمک به عزیزان سالمند آغاز کردیم. ما اهمیت وقت کم فرزندان اونا رو درک میکنیم و به این لحاظ شخصی که بتونه اونها رو از تنهایی در بیاره و همینطور به کارهای روزمره شون برسه براشون مهیا.
شنوندگان عزیز، دوباره تکرار میکنم، تلفن Desperate Housewife Services 818 301 88 88. بسیار عالی. خانم ملودی، برمیگردی به مسئله نانی هاوسکیپر، از چه کشورهایی و با چه سابقه‌ای هستند؟
نانی هاوسکیپرای ایرانی داریم، فیلیپینی، لاتین، راشن، امریکایی، ارمنی، یو نیم ادازی تا جون. تمام این آدما رو ما با سابقه کار و رفرنس که به نزد ما میان، همه اونا رو از تعداد بسیار زیاد درخواست کننده انتخاب میکنیم. مطمئن باشین همون حساسیتی که من برای بچه خودم دارم، برای فرزند خودم دارم، برای مشتری، برای بچه های مشتریان عزیزم دارم.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تلفن Desperate Housewife Services رو تکرار میکنم، 818 301 88 88. خانم ملودی، با توجه به وضع اقتصادی نابسامان جهان، تعداد زیادی از هموطنان ما به دنبال کار میگردند. کمپانی Desperate Housewife Services چه سرویسی در این زمینه در اختیار اونها قرار خواهد داد؟
خوشحالم که این سوالو مطرح کردی عزیزا جون، چرا که یکی از سرویسایی رو که بسیار ما به اون میبالیم همین پیدا کردن شغل برای فارسی زبانانیه که جویای کار هستن و به دنبال مکانی امن برای زندگی و در این حال تأمین درآمدی برای خودشون باشن. لازم به یادآوریه که فقط اشخاصی رو که مایل به کار کردن در زمینه نگهداری از سالمندان یا کودکان یا هاوسکیپینگ هستن رو فقط میپذیریم.
آیا برای مشتریان